جلسه 14 پنجم بهمن ماه 1392.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در این محفل. جلسه 14 از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیش به تفصیل در باب فلسفه اخلاق در آثار عبدالکریم سروش به تفصیل سخن گفتم و مطابق با سیلابس امروز راجع به فلسفه علم سخن میگیم، تا انشالله پس از اون بحث از احیاگران دینی و همچنین مارکسیزم رو پی بگیریم و این سلسله مباحث رو تمام بکنیم. من در این جلسه میکوشم هم مختصری و شمه ای از آراء فلسفه علمی سروش رو توضیح بدهم و به لحاظ تاریخی توضیح بدهم که از کجا آغاز کرد ایشون با فلسفه علم و چه استفاده ای از ایده های فلسفه علمی کرد و چگونه مباحث دینشناسی ایشون نسبتی داره با آموزه های فلسفه علمی به روایتی که او آموخته و نقل کرده، و پس از آن توضیحی بدهم از فضای اندیشگی و روشنفکری در ایران اون دهه ها و نزاعی که موسوم بود به نزاع هایدگری پوپری در دهه 60 خصوصا در فضای روشنفکری ایران زمین، و بعد هم در باب منزلت و اهمیت پوپر در جامعه ما و همچنین منزلتش در سنت فلسفه تحلیلی. امیدوارم که برسیم به مطالب متعددی که من یادداشت کرده ام، انشالله امروز بپردازیم و بحث رو در یک جلسه ببندیم. سروش در چلسی کالج دانشگاه لندن پس از اتمام تحصیل شیمی آنالیتیک به خواندن فلسفه علم رو آورد و نزد داناس گیلیس و پروفسور پوست خواندن فلسفه علم رو آغاز کرد. رشته‌ای که در ایران چندان شناخته شده نبود در اون ایام، سخن از دهه 50 شمسی است و سالهای 52-53 شمسی، وقتی که ایشون در اواخر سال 51 شمسی عزم سفر می کند و برای ادامه تحصیل عازم انگلستان می شود. آثاری که از ایشان بر جای مانده من فهرست می کنم و دونه دونه اونها رو توضیح می دهم تا بحثمون روشن‌تر و انشالله جامع الاطراف بشود. کتاب علم چیز فلسفه چیز از آثاری است که سروش نوشته و جزء کتاب های پرخوان هم بوده. چاپ های متعددی این کتاب خورد و متضمن پاره مقالات ترجمه‌ای هم هست، علاوه بر توضیحی که ایشون داده است که علم چیست، فلسفه چیست، چه نسبتی اینها با هم دارند، و به توضیحی که خواهم گفت ایده ابطال گرایی یا به تعبیر دقیق تر ابطال پذیری که سروش از پوپر وام کرده متضمن چه مؤلفه هایی است. جالبه و طنز روزگاره که در این کتاب مقاله هم از پوپر به قلم و ترجمه آقای صادق لاریجانی هم منتشر شده و ایشون اون موقع از کسانی بود که هم به آقای سروش هم به این گونه مباحث علاقه‌مند بود و اگر هم اشتباه نکنم در چاپ‌های نخست نوعی همدلی و تمجید هم آقای سروش از ایشان کرده که از فضلای جوان حوزه علمیه است، و خب به هر حال مسیر رو ایشون چنان آمده که دانم و دانید و الان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. البته پیش از این نقدهای مبسوطی رو هم آقای صادق لاریجانی بر نظریه قبض و بسط نوشت در دهه 60 که در کتاب معرفت دینی هم اونها جمع شده و به چاپ رسیده. الحق و الانصاف اینجا عرض بکنم، اونقدر که من میفهمم و خب این فضا رو به دقت رصد کرده ام، شاید جدیترین نقدهایی که به قبض و بسط نوشته شده نقدهای آقای لاریجانی بوده. ایشان، من حالا کاری به سابقه سیاسی و وضعیت کنونی ایشان ندارم و بنا هم ندارم به اون بپردازم. در حال با اینکه استاد ندیده در فلسفه تحلیلی، اما به نظر میاد که انسان یا بگم اسکالر یا محقق هوشمند و فاضلی است و به هر حال در اون مقالاتی که می نوشت نشان می داد که با این مباحث به نحو جدی درگیر شده. حتی نسبت به پاره ای از انتقاداتی که اساتید فلسفه دانشگاه نوشتند به اون نظریه، مثل کتاب آقای حسین قفاری و همچنین عطاالله کریمی، به نظر من کار آقای لاریجانی جدیتر بود و قابل تأملتر و نشان میداد که با بحث درگیر شده است. اما اونقدر که من میفهمم، خب رفته رفته ایشون از اون فضا فاصله گرفتند و به کارهای اجرایی پرداختند و از این سنخ کارها از ایشون کمتر منتشر شده. در باب فلسفه اخلاق هم آثاری از ایشون در آمده. خب ایشون فقه خوب خوانده است، فقیه است و کارهای تطبیقی میان آرای پاره از اصولیین و علمای اخلاق هم کرده است و نقدهایی رو هم متوجه برخی فیلسوفان اخلاق معاصر دانسته است. البته در اینجا باید عرض بکنم که اینجاهای مقداری خب بوی آپولوژتیک میده مواضع ایشون. من وقتی که اونها رو دیدم به این معنا که بسیار میکوشه علی ای حالن دیگه نقد بکنه، حالا موضع مور، موضع راس دیگر فیلسوفان اخلاق، ولی آشناست. به نظر میاد که اون لیترچر رو هم تا جایی که ایشون پرداختن بهش آشنایی دارد و کارهای نسبتاً خوبی از ایشون در اون عرصه ها هم منتشر شده است. علی ای حالن جزء اولین جاهایی که صادق لاریجانی نامش مطرح شد در مقاله بود که از پاپر ترجمه کرد و در کتاب علم چیز فلسفه چیز یا ویراست‌های بعدی اون این منتشر شد. پس از این سروش پس در دهه 60 شمسی کتاب علم شناسی فلسفی رو ترجمه کرده. توسط پژوهشگاه علوم انسانی این کتاب منتشر شده و متضمن آراء برخی از فیلسوفان علم است در باب تاریخ علم تجربی. همچنین از کتاب فلسفه علوم اجتماعی نوشته آلن رایان که سروش در سال 68 شمسی اون رو ترجمه و منتشر میکنه، این کتاب کتاب سال شد در اون سال. البته ناظر به فلسفه علوم اجتماعی چنان که مستحضرید، نه فلسفه علم، فلسفی اف سوشال ساینسز. اما چون در سیلابس من اشاره کرده بودم به فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی، این رو هم ذکر میکنیم، هرچند به علت ضیق وقت متاسفانه من نمیرسم به مباحث فلسفه علوم اجتماعی بپردازم، ذکر میکنم و از اونها در میگذرم. همچنین از کتاب درس‌های در فلسفه علم و اجتماع که دروسی است که ایشون در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه علامه و برخی دیگه از دانشگاه‌ها داده است و ادیت شده و نشر نی این رو منتشر کرده بود. جز معدود آثار تألیفی در حوزه فلسفه علم و اجتماع است که به زبان فارسی منتشر شده. البته این چند سال اخیر رو من چون ایران نیستم به دقت آثاری که در آمده رو ندیدم و نمیدانم، اما مادامی که بودم و تا جایی که اطلاع دارم جزء معدود کتاب‌هایی است که به صورت فارسی منتشر شده، یعنی ترجمه نیست بلکه تقریر دروس یک استاد در این باب است. شاید از همه این آثار مهمتر به این معنا که ریزشش در آراء دینشناسانه سروش بیشتر دیده می شود، کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین است به قلم آرتور برث که در سال 69 شمسی به وسیله سروش و توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر میشه. مقدمه عالمانه و محققانه ای داره این کتاب و توضیحی است از تطور ایده های فیلسوفان علم تا دهه 80 میلادی و بحث تطبیقی با آراء حکمای مسلمان مثل بو علی سینا و دیگران در باب علم، و علاوه بر اون ترجمه کتاب است که خب تحت این عنوان مبادی مابعد طبیعی علوم نوین منتشر شده. اشاره خواهم کرد در ادامه عرایزم استفاده‌ای که سروش از ایده های این کتاب خصوصا در تقریر آراء دینشناسانه و معرفت شناسانش استفاده کرده است. خب در کتاب این چیز فلسفه چیز هم که اشاره کردم که متضمن مقاله ای از پوپر به قلم صادق لاریجانی یا ترجمه صادق لاریجانی هم هست، اولین جاهایی است که نام پوپر مطرح می شود در آثار سروش که پس از انقلاب منتشر شده. اینو باید عرض بکنم، با عنایت هم عرض نکردم تا کنون، انشاءالله برسیم دو جلسه آتی. پیش از این در نقدی که سروش بر مارکسیزم نوشت در کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، اونجاها بود که اولین بار از آراء پاپر در نقد مارکسیزم استفاده کرد. ولی اون آراء به اصطلاح مارکسیست شناسی پاپری بود، یا بگیم نقدی که پاپر بر مارکسیزم داشت، نه از آن حیث که فیلسوف علم بود، بلکه با همون متد میکوشید ایده های مارکسیستی رو به توضیحی که خواهیم دید هم در این جلسه هم در نوبت دو نوبت آتی ابطال ناپذیر توضیح بدهد و قویاً اون رو نقد بکنه. خب در فضای ادبیات فارسی این ایده های پاپر هیچ آشنا نبود و به همین جهت هم اون موقع که سروش اینها رو تقریر میکرد کاملا برای مخاطب فارسی زبان نو بود و او در کسوت یک مقرر و شارح توانمند خوب توانست در فضای ادبیات فارسی اینها رو تقریر بکنه، هم در مباحثی که میان سیاسیون و روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب طرح شده بود و در گرفته بود، و هم سالهای اول انقلاب که در مناظره های تلویزیونی بود و آثاری که از سروش منتشر می شد. این بخش از پوپر هم اونجا بسیار پررنگ شد و خب نزاع و عداوت دیرینه چپ ها با پوپر هم قاعدتا تسری پیدا کرد به قائل و شارح پوپر در زبان فارسی و کسی که میکوشید از زرادخانه او اصطلاح برگیره و ایده های چپ رو و مارکسیستی رو دست کم چپ به روایت مارکسیسم کلاسیک رو نقد بکنه. به همین جهت نام پوپر از این حیث هم مشهور شد و در میان ما تنین انداز گشت. انشاءالله در جلسه دو هفته آتی به تفصیل توضیح خواهم داد که چگونه سروش از ایده های پوپری استفاده میکنه برای نقد ایده های مارکسیستی. جالبه که پیش از این که سروش از پوپر یاد بکنه، در پاره از آثاری که به زبان فارسی منتشر شده بود نام پوپر آمده بود، اما خب تعیین انداز نگشته بود. مرحوم زرینکو مورخ مشهور و همچنین کسی که در تاریخ تصوف هم آثار گرانسنگی منتشر کرده در باب غزالی، مولوی، حلاج، دیگر بزرگان و مشایخ صوفیه و الحق از مفاخر روزگار ماست که حدوداً 15 سال پیش به رحمت خدا رفت، در برخی از آثار او ابتداءً تعبیر پاپر رو ما اونجا میشنویم. اما قصه به همینجا ختم نمیشه. پیش از سروش مرحوم بزرگمهر هم که پاره آثار رو در باب فیلسوفان تحلیلی ترجمه کرده بود به زبان فارسی، کتابی هم در باب پاپر ترجمه کرده بود. ولی اینا همه در دایره مباحث و حوزه ها و حلقه های فلسفی باقی مانده بود، مضافا بر این که فلسفه تحلیلی در روزگار قائلی و شارحی چندان نداشت به توضیح که خواهم گفت، و در واقع اقبال به سنت فلسفه تحلیلی در ایران معاصر کاملا برمیگرده به پس از انقلاب بهمن 57. پیش از این ما آثاری از فیلسوفان تحلیلی چندان نداریم. مرحوم بزرگمهر بود چنان که عرض کردم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پاره آثار رو ترجمه کرده بود، اما تقریر این آرا و بعد استفاده از اونها در مقام تقریر و صورتبندی مسائل مبتلا به فکری این گونه نبود. سروش بود که با برکشیدن نقدهای پاپر به مارکسیزم در دهه 50 شمسی پیش از انقلاب در کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی چنان که عرض کردم و پس از اون این ایده ها رو برجسته کرد. خب ان شاء الله اون بحث بماند برای نوبت آتی. اما آنچه که به فلسفه علم سروش که قویاً متأثر از ایده های پاپریس برمیگرده، اولین ایده ابطال پذیریه. این اصطلاح رو هم سروش برساخته، معادلی که برای فالسیفیکیشن یا فالسیفایبیلیتی در زبان انگلیسی به کار رفته است. من این رو قدری توضیح میدهم چون مشمول سوء فهم واقع شده از ایده فالسیفیکیشن الا زماننا هازا و قصه فقط به طرح اون بر نمیگرده. در پرانتز عرض بکنم یکی از اولین جاهایی که این بحث طرح شد و ایده ابطال پذیری پافر و حدود صقورش مشخص شد، برمیگرده به یکی از اجلاس‌های دانشجویان خارج کشور، بحثایی که انجمن‌های اسلامی دانشجویی قبل از ببخشید ایرانی قبل از انقلاب داشتن، و یک مناظره‌ای که اونجا بین آقای بنی صدر و آقای سروش صورت می‌گیره در سال 56 شمسی. البته اون موقع هنوز آقای سروش شهرتی نداره و خیلی ها او رو نمیشناسن. من بعدن از برخی شنیدم که اولین جاهایی بود که حضور پابلیک آقای سروش دیده شد و علی ظاهر در اون مناظره هم هیچ وقت یار بنی صدر نبوده، و چنان که من از افراد مختلفی شنیدم، نه به خاطر رابطه نسبی، از جهت اینکه کسایی که اون فضا رو دیده بودند، ایشون وقتی میگیره میره جلو و با آقای بنی صدر وارد گفتگو میشه و این گفتگوی بین الاثنین طول میکشه و به هر حال سعی میکنه اونجا ایده ابطال پذیری رو توضیح بده و بگه شما استفاده نادرستی ازش میکنید و مراد اینه آنچه که پاپر میگه. و من یادم احسان شریعتی برای من نقل میکرد که در آن محفل حاضر بوده، خیلی های دیگه شنیدم، چون اجلاسی بوده که انجمن اسلامی دانشجویان سراسر اروپا جمع شده بودند و جز اولین جاهایی است که دیده میشه. و شنیدم که خب آقای بنی صدر الی زمان نهازا از آن جلسه خاطره خوشی ندارد. باری ابطال پذیری، برخی ها فکر کرده اند که من چون به گواهی آثارشون دیدم که مراد این است که تفاوت میان گزاره‌های صادق و کاذب رو توضیح میده، یعنی هرچه که ابطال پذیره صادقه، هرچه که ابطال ناپذیره ناصادقه. مثلا اگر من میگویم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میآید، فرض بفهمید این یک گزاره ابطال پذیره، یعنی علل اصول میتواند ابطال بشود، موارد مبطل میتونه این نظریه داشته باشه. و بعد برخی فکر کردن که ابطال پذیری با ابطال شدن یکیه، یا هرچی که ابطال پذیره باطل هم میشود یا شده از already یا پیشا پیش. خب این به اصطلاح تناظر برقرار کردن خطاست کاملا. ابطال پذیری به اصطلاح فیلسوفان اولا و به ذات آنگونه که پاپر روایت میکرد یک نظریهی در باب صدق یا معیاری در باب صدق نیست، اینگونه نیست که قرار است تفکیک میان گزاره‌های صادق از کاذب رو به ما توضیح بدهد. اگر شما چنین معیاری و نظریه‌ای تقریر بکنید، این میشه یک نظریه در باب صدق، یا definition of truth، یعنی یا در باب تعریف صدق، یا criterion of truth، معیاری برای صدق و تفکیک گزاره‌های صادق از ناصادق. اما مراد پاپر این نبود اصلا و ابدا. پاپر میکوشید با به دست دادن این معیار علم رو از غیر علم تفکیک بکنه. بنابر آنچه که پاپر تقریر میکرد، آنچه که علل اصول ابطال پذیر است علمی است، ساینتیفیک است. آنچه که ابطال پذیر نیست میشود غیر علمی. غیر علمی هم لزوما به معنای فحش نیست، نه اینکه بگیم یه چیزی غیر علمی یعنی فحش دادیم. متافیزیک به این معنا تماما غیر علمیه، اما مهم تقریر حدود و صقور قلم رو یک امره. بر همین سیاق هم پاپر معتقد بود که روانکاوی فرویدی هم ابطال ناپذیره، تقریر مارکسیسم کلاسیک از جامعه بی طبقه هم ابطال ناپذیره و قصد علا حاضر. اما در باب علم اینا وقتی بود که این ایده ای ابطال پذیری رو پاپر در قلمروهای دیگر هم به کار بست، اما در قلمرو علم و فلسفه علم، بحثایی که پاپر در دهه 40 و 50 شمسی نوشت، کتاب منطق اکتشاف علمی در 1934 منتشر شد و ترجمه انگلیسی اون در 1959 که شهرت مهم جهانی برای پاپر به همراه آورد. کتاب مهم دیگر او که جامعه باز و دشمنان اون بود که به قلم توانای مترجم محترم ما که خدا عمرش رو زیاد بکنه جناب عزت الله فولادوند به فارسی منتشر شده، کتاب در 1945 نوشته شده. پس از این که پاپر ایده های فلسفی خودش رو تقریر کرده، میاد و اون ایده ها رو در حوزه سیاست هم اپلای میکنه و قویاً افلاطون، مارکس و هگل رو نقد میکنه. انشاءالله در اون جلسه به این بخش از آرای پاپر هم میپردازم. و خود جزء متون کلاسیک در حوزه فلسفه سیاست است. البته الان بسی بیش از اون آمدن فیلسوفان، اما لیبرالیسم کلاسیک رو کسی بخواهد بخواند در حوزه سیاست یکی از آثار جامعه باز و دشمنان آن پوپر است که از قضا در دهه 60 شمسی بسیار این کتاب خوانده شد، چند ترجمه ازش به بازار آمد. ترجمه‌ای که well received به قول اینا شد ترجمه آقای فولادوند بود که انصافا هم ترجمه خوبی است. من بارها فقراتی از اون را خواندم. تتبع پوپر در این کتاب بسیار بسیار آموزنده است. پاورقی های این کتاب خواندنی است. علاوه بر متن شما وقت زیادی باید صرف بکنید که پاورقی های مقصود و متتبعانه پاپر رو هم بخوانید. قولی که کرده است در تاریخ فلسفه مغرب زمین و توضیحاتی که آورده است. البته این کتاب هم مانند دیگر آثار کلاسیک مهم فلسفی موافقان فراوانی دارد و منتقدان جدی دارد. یادم هست وقتی که انگلیس درس می‌خوندم فلسفه، استادی داشتیم خانم آنجی هابز که به ما فلسفه اخلاق میگفت و بسیار بسیار افلاطونی بود، یعنی یه اسکالر افلاطونی بود و در باب افلاطون هم بسیار نوشته بود. یادم هست که هیچ با خوانش پاپر از افلاطون موافق نبود و در کتاب در کلاس اون رو بارها نقد میکرد و معتقد بود که تصویری که او از افلاطون به دست داده تصویر درستی نیست. حالا چون دلی در گروه مارکس چند تا نداشت، کاری با او نداشت. چون یادم ازش پرسیدم، گفت حالا اونش خیلی مسئله نیست و بعد هم اشاره میکرد به تجربه تلخ مارکسیسم در شوروی و میگفت به هر حال حظی هم از حقیقت داشته این حرفو، اما مسئله او افلاطون بود. میگفت نه، این توصیفی که پاپر کرده که از افلاطون حتی اون جامعه ایدئالی که افلاطون توضیح میدهد و تقریر میکنه در اون خود افلاطون هم جا ندارد و چنان که شاعران هم جا ندارن و اینجور دسپاتیزم رو یا بگیم استبداد رو یا جامعه قویین غیر دموکراتیک رو منتسب کردن به افلاطون خوانش موجهی نیست. این رو ذکر کردم تا توضیح بدم که به هر حال این رأی و این خوانش موافقان و مخالفان بسیاری داشت. یادتون هم باشه سال انتشار کتاب رو با عنایت عرض کردم، 1965، و ایده های چپ اون موقع بسی بسی موقعیتش با امروز فرق میکرد. پاپر مدت محدودی چنان که در خاطراتش آمده است مارکسیست بوده، ولی بلا فاصله از مارکسیزم فاصله میگیره و با خودش عهد میکنه که به هر حال نوعی تسویه حساب معرفتی با این نهله هم بکنه، چون دیده که چگونه جوانان بنا به تقریر و روایت پوپر از راه به در شده اند و جوانی و ایده ها و همه چی رو در باختن. اینا رو همه نوشته است و گفت من با خودم عهد کردم که یک نقدی به مارکسیزمی که با از نظر او روایت سیاسیش با توتالیتاریسم دست کم در روایت کلاسیکش هم انان بود بنویسد، و خب این کتاب رو نوشت. انشاءالله در دو جلسه آتی به این بخشش میپردازم مخصوص. اما آنچه که به هر حال کور و گوهر ایده های پاپر رو تشکیل میده همون ایده ابطال پذیریه یا فالسیفایبیلیتی. چنان که عرض کردم نه ناظر به صدق و کذب گزاره ها، بلکه توضیح گزاره های علمی از گزاره های تفکیک گزاره های علمی از گزاره های غیر علمی است. در کتاب این چیز فلسفه چیز سروش به اینها اشاره کرده. دروس فلسفه او علم او در دهه 60 شمسی هم متضمن همین مطالب هست. خب این ایده ابطال پذیری رو سروش از پاپر گرفته است. من یه توضیح فلسفی مختصری هم درباره این ایده بدهم تا عرائضم روشن‌تر بشه و خصوصا دوستان اهل فضلی که این مباحث رو دنبال می‌کنند خوب جغرافیای بحث رو بدانند، اگر احیانا نمی‌دانند. ملاحظه بکنید ما در فلسفه قرن بیستم چنان که می‌دانید یک اسکول و مکتب مهم و تأثیرگذار حلقه وین بود، وین سرکل. حلقه وین جمع فیلسوفان و ریاضیدانان و پاره فیزیکدانان بود که در اوائل قرن بیستم در وین گرده هم می آمدند و جلسات مرتبی با هم داشتند. کسانی مثل کارناپ، گودل، تارسکی کسانی بودند که در این حلقه جمع می شدند. کارناپ، شلینگ، تارسکی، گودل که خب از قضا عموماً هم غیر انگلیسی غیر آمریکایی بودند، یعنی این فلسفه تحلیلی که به فلسفه آنگلوساکسون یا فلسفه انگلیسی آمریکایی موسومه طنز روزگاره که آبای اون عموما غیر انگلیسی غیر آمریکایی بودند. شما از نسل اول فیلسوفان تحلیلی آغاز بکنید، راسل، مور، فرگه، ویتکنشتاین. از راسل و مور که بگذرید، فرگه آلمانی بود، ویتکنشتاین اتریشی الاصل بود و زبان اول او آلمانی بود، و در حلقه وین هم که نسل دوم فیلسوفان تحلیلی است کسانی مثل کارناپ، شیلینگ، تارسکی، گودل آلمانی، اتریشی و لهستانی هستند و از قضا انگلیسی آمریکایی نیستند و مانیفست اینها می نویسن در دهه چهارم قرن بیستم، هم مواضع ضد متافیزیکی خود رو تقریر می کنند و هم علیه نظام سرمایه‌داری مدرن موضع می گیرند. حلقه وین پوپر به این حلقه رفت آمد نداشت. نوشتن که بسیار علاقمند بود که در جلسات این حلقه شرکت بکنه، اما خیلی او رو تحویل نمی گرفتن و در پاره از کتاب‌هایی که در باب تاریخ فلسفه تحلیلی نوشته شده این رو آوردن. اعضای این حلقه بسیار تحت تأثیر ویتگنشتاین بودن و کتاب رساله منطقی فلسفی او. این کتاب رو به قول یکی از نویسندگان مثل بایبل می‌خوندن سطر به سطر و درباره‌اش سخن می‌گفتن و گویی ویتگنشتاین پیامبر فلسفی اینها بود، با توجه به روحیات کاریزماتیکی هم که او داشت. و من در برخی از مقالات و کتاب‌ها خواندم که پاری از افراد رو که به حضور میپذیرفت در اون ایامی که در فطرت فلسفی خود در اتریش به سر میبرد، اونها رو از پشت میدید، یعنی روشو نمیکرد به اونها و به هر حال وقتی که از اونها ناراحتی خود ناراحت بود. آدم عجیب و غریبی بوده. خب از نوابق قرن بیستم بسیار هم تاثیرگذار بوده و معلومه که شخصیت بسیار گیرا و پرنفوذی داشته. شما اگه خاطرات ملکم رو بخونید، من خواندم، یا کتابی که راجع به زندگی او، اون آقای اسم نویسنده خاطرم در راجع به یانگ لودویگ نوشته، کتاب خیلی خونده، برایان مکگینس، که توضیح میده خانواده او رو، فضای خانواده ویتگنشتاین در اول قرن بیستم. پدر او از صاحبان صنعت فولاد بود، موزیسین ها و هنرمندای مهم اروپای اتریشی به خانواده اونها رفت آمد داشتن، خود او موزیسین بود و البته خودکشی هم در خانواده اونها چند مورد اتفاق افتاد. عموما آدمای نامتعارفی بودن. ویتگنشتاین از این طرف یک نابغه‌ای بود که به هر حال چنین تأثیر شگرفی رو هم در تاریخ فلسفه قرن بیستم گذاشت. به هر حال از سوی کسانی مثل کارنف، شلینگ، تارسکی که خود اونها کسی بودند، این چنین تحت تأثیر او بودند و البته ویتگنشتاین از خانش اونها از کتابش هم هیچ خرسند نبود. این مقدمات رو توضیح دادم تا بگویم لاجیکال پوزیتیویسم یا پوزیتیویسم منطقی ایده ای رو تقریر کرد تحت عنوان فالسیفیکیشن. ببخشید تحت عنوان وریفیکیشن. وریفیکیشنیزم یا یا در فارسی براش گذاشتن تحصلگرایی. ایده اونها این بود که فرق میان علم و غیر علم رو معناداری گزاره ها تعیین میکنه. این ایده ای بود که اعضای حلقه وین تحت تأثیر کتاب تراکتیتوس لوجیکو فلسفیکوس یا رساله منطق فلسفی ویتگنشتاین تقریر میکردن. معتقد بودن که آنچه گزاره های علمی رو تشکیل میدهد معناداری این گزاره هاست، آنچه قوام بخش گزاره های علمی است. و ایده معناداری گزاره ها رو هم از کتاب تراکتیتوس گرفته بودن، همون پیکچر تئوری آف مینینگ یا نظریه تصویری معنا که الان نمیخوام واردش بشم. این گونه و بر همین سیاق معتقد بودن گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های دینی نانسنسن، نه اینکه کاذبن، یعنی در وهله نخست اصلا معنا ندارند. گزاره‌های عرفانی، گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های اخلاقی، هر آنچه از جنس گزاره‌های غیر علمی است. اگر شما کتاب ایرو خونده باشید، همین ایده ها رو که آمده بود و در جلسات حلقه‌ای هم شرکت می‌کرد به رشته تحریر درآورد. خب ایده وریفیکیشنیسم از حلقه وین سر برآورد تحت تأثیر ایده های ویتگنشتاین و ناظر به تفکیک میان علم از غیر علم. بازم تأکید میکنم ویتگنشتاین با این خانش بر سر مهر نبود و معتقد بود که اونها فقرات انتهایی تراکتاتوس رو بد خواندند. من همونقدر که میفهمم تصورم این است که ویتگنشتاین درست میگفت. اونها یه اجندا داشتند و مطابق با اون اجندا از این کتاب دورانساز میخواستن استفاده کنن. در کتاب سکوت و معنا که شاید برخی از عزیزان دیده باشن از من منتشر شده، به تفصیل راجع به خانش حلقه وین از تراکتاتوس ویتگنشتاین و سکوتی که در انتهای تراکتاتوس از سخن به میان آمده و چه میزان قرائت اونها موجه بود توضیح دادم. اون چهار صفحه آخر رو میشه گفت که ندیده بودن اعضای حلقه وین. بعدن هم کارنف از اعضای مهم حلقه وین در زندگی نامه خود نوشتش آورد که اون ایام ما این چند سفر رو جدی نگرفتیم و احوال راز ورزانه یا بگویم دغدغه های وجودی و به حال آنچه از جنس ابهام یا بگیم حیرت در احوال و اقوال ویتگنشتاین بود و جدی نگرفتیم و اون بخش ابتدایی، یعنی از فقره نخست کتاب تا پایان فقره 6 37 یادم نیست، تا قبل از تا سر 6 4 ما تحت تاثیر اون بودیم. باری پاپر و ایده فالسیفایبیلیتی یا فالسیفیکیشنیزم در تقابل با ایده وریفیکیشنیزم حلقه وین تقریر شد. اگر حلقه وینی ها میگفتن فرق فارق میان علم از غیر علم نظریه معناداری است و گزاره های علمی معنادارن و آنچه عبارت است از متافیزیک، دین، اخلاق و غیر از این گزاره های فاقد معنان چون مطابق و مدلولی در عالم خارج ندارن تحت تأثیر نظریه تصویری معنا، پاپر آمد و گفت نه، فرق فارق میان علم از غیر علم وریفیکیشنیزمه، ابطال پذیر بودنه نه اثبات پذیر بودن، در تقابل با وریفیکیشنیزم از فالسیفیکیشنیزم سخن گفت. این دو توضیح دادم تا بگویم جغرافیای بحث چه بود. البته پاپر تنها کسی نبود که ایده های حلقه وین رو نقد کرد. شاید از اون جدیتر در تاریخ فلسفه مقاله مشهور تاریخی کواینه در 1950 مقاله تو دوگماز آف امپریسیزم یا دو حکم جزمی تجربه گرایی که در اونجا کوشید قویاً پوزیتیویست های منطقی و ایده هاشون رو نقد بکنه و مفهوم و ایده مشهور سمنتیک هولیزم کواین یا کلگرایی معناشناختی کواینی یکی از ایده های فلسفی بود که در نقد پوزیتیویسم منطقی بسیار کارگر افتاد. کواین شاگرد کارنب بود، از اعضای مهم حلقه وین و دست او فلسفه خوانده بود، اما بعداً بدل شد به یکی از منتقدان او و توسعاً منتقدان حلقه وین. سالها استاد دانشگاه هاروارد بود، در 2000 فوت شد، 14 سال قبل، و از فهول و سرآمدان فلسفه تحلیلی در قرن 20 است. از منظری کواین ایده وریفیکیشنیزم رو نقد کرد و از منظری دیگری پوپر با طرح ایده فالسیفیکیشنیزم به توضیح که عرض کردم. خب قبل از این که از این بحث تاریخی بگذاریم و بریم سراغ دیگر استفادهایی که سروش از فلسفه علم پوپر کرده و بعد بریم به توضیح نزاعی میان هایدگری ها و پوپری ها در ایران چنان که ابتدا عرض کردم، ذکر یک نکته ضروری است. من در یک مصاحبه ای که به مناسبت سالگرد وفات پوپر یا به هر حال مناسبتی شبیه به این با یکی از نشریات داخل یک سال اندی پیش انجام دادم، نشریه پنجره، که البته اون دوستان هم در انتشار مصاحبه کم لطفی کردند و کاریش رو حذف کردند، یکی از نکاتی که گفتم همین بود که برخلاف تلقی رایج که در همون مصاحبه هم چند بار اون مصاحبه کننده از من پرسید، نظریه قبض و بست تئوری که شریعت سروش از قضا پوپری نیست، این از خطاهای رایجه که جاری می شود. اگر قرار باشه اون نظریه وامدار فیلسوفی باشه، بیشتر وامدار کواینه، وامدار پوپر نیست. چند بار کاری به نظریه ابطال پذیری نداره، کاری به ایده تئوری لیدنس بودن مشاهدات ما یا گرانبار بودن مشاهدات ما از نظریه که خواهم گفت چندان در اون نظریه ازش ذکری به میان نیامده. بله جاهای دیگه سروش از این ایده های پوپری خوب استفاده کرده، اما این که قبض و بست پوپریه نه، این خیلی حرفای ژورنالیستی و سطحی، خیلی هم گفته میشه، اما اگر کسی درست قبض و بست رو خوانده باشه و قدری مثل من با تاریخ فلسفه تحلیلی آشنا باشه، تو این حوزه ها کار کرده باشه، میدونه که این ایده ها حظی از حقیقت نداره. این سخن نه متضمن طعن به پوپر، نه ذم سروش، نه هیچی، سخن بر سر این است که این نظریه نسبتی با پوپر نداره، داشت همیش اشکالی نداشت، اما چون خیلی گفته میشه بدون اینکه دقتی در این سخن باشه، من این رو مایلم که اینجا هم تاکید بکنم، ایده ها و آثار اولیه سروش بیشتر تحت تاثیر پوپره. نقدی و درآمدی و تضاد دیالکتیکی که انشالله بعداً بهش خواهیم پرداخت بسیار پوپریه. اون مناظره های تلویزیونی با برخی از مارکسیست ها و ارزم حضورتون که احسان طبری علاوه بر اون بحث های الهیاتی بخشایش که ناظر به سوسیالیسم به روایت مارکسیسم کلاسیک بود، اونجاها هم در گفته های سروش هم در آثار مکتوبش بسیار پوپریست، اما قبض و بست این گونه نیست. عموم آثار دینشناسانه سروش به این معنا پوپری نیست، اشکالی هم بازم نداره، عرض میکنم اگر داشت هیچ اشکالی هم نداره، اما برای اینکه تاریخ اندیشه رو اینجا ما تقریر میکنیم و انشاءالله دیگران هم از اینها استفاده میکنن، من باید این رو به درستی توضیح بدهم که سروش از تاریخ علم در تقریر مقالات قبض و بست خیلی استفاده کرده، اگر دیده باشید مثال‌های مبسوطی از تاریخ علم می‌زنه، چون خب تاریخ علم هم خوانده است. این جمله مشهور او که دین هر کس عبارت است از فهم او از شریعت، همان گونه که علم هر کس عبارت است از فهم او از طبیعت، از مقومات قبض و بسته و قویاً ملهم از تطور ایده ها در تاریخ علم است و ابطال و ابرام و نقض و تأیید ایده ها در تاریخ علم تجربی، از اینها خوب استفاده کرده و وام گرفته، اما نه استفاده بیش از این از ایده های پوپری در قبض و بست. اگر قرار باشه چنان که عرض کردم اون خوانده شود، صورت بندی شود ادله قبض و بست، بلسان فیلسوفان تحلیلی بیشتر نسب از کوان میبره و چنان که من جایی هم نوشتم و در اون مصاحبه هم گفتم، از دیوید راس فیلسوف اخلاق انگلیسی قرن بیستم. البته سروش از این تو فیلسوف یاد نمی کنه و تأملات خودشه. اگر بخواید بازسازی بکنیم و تناظرسازی بکنیم به این ایده ها نزدیکتره. من یادم یک بار خودم به ایشون سالها پیش قصه تلاعن و تناسب میان پاره از سخنان قبض و بست با آرای دیوید راس رو میگفتم، برای ایشون جالب بود. میگفت من اون موقع که می نوشتم اون مقالات رو اینا رو ندیده بودم. بحث از استقراء شهودی در مقابل استقراء عددی در جلسه‌ای که تحت عنوان قبض و بست در میزان نقد در قم تشکیل شده بود، ایشون از اون استدلال استفاده میکنه و توضیح میده که اینجا ما از استقرایی یاد میکنیم که اون مشکلات استقرا برایش مترتب نیست و به اصطلاح نومریکال اینداکشن نیست، استقرا عددی نیست، بلکه استقرایی است که به تعبیر راست میشه اینتویتیو اینداکشن، استقرا شهودی. و این یکی از ارکان و ستونهای نظریه قبض و بسته. اینا هیچ تحت تاثیر پوپر نبوده چنان که من میفهمم. قبل از اینکه به نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها برسیم، من مایلم دو نکته دیگر رو که سروش از پوپر وام کرده توضیح بدم و بعد راجع به اهمیت پوپر در جامعه ما و منزلت او در سنت فلسفه تحلیلی و بعد انشاءالله میریم به نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها. فکر کنم تو این سیاق و با این صورت بندی مسئله بهتر فهم بشه. اشاره کردم به گرانبار بودن مشاهدات از نظریه ها، تئوری لیدنس بودن مشاهدات ما، این از ایده های پوپره که ما وقتی که مشاهده میکنیم امری رو، این مشاهده ها در ذیل پیشینه معرفتی ما صورت میگیره و ما با ذهن خالی به سر وقت جهان پیرامون و فراچنگ آوردن امور نمیردیم. به تعبیر سروش مشاهدات ما مسبوق و مسبوق به نظریات است، یکی با سین و قاف، یکی با صاد و غین. مشاهدات ما مسبوق و مسبوق به نظریات ماست، یعنی هم سبقه نظریات رو میگیره، هم از اون متأثر میشه و هم سابقه بر نظریات ماست، نظریات ما سابقه بر اونها. این همانی است که بعداً تحت عنوان گرانبار بودن مشاهدات از نظریات هم در ادبیات فلسفی پس از انقلاب طرح شد. میشه گفت نسب این ایده ها به کانت میرسه وقتی که شما نایب ریالیزم رو کنار میگذارید و از ذهنی سخن میگید که فعالانه و به مدد پیشفرض‌های خود با جهان پیرامون مواجه میشود. کانت از ذهنی سراغ میگرفت که قبل از این که همت بگماره به فهم جهان پیرامون، خب مقولات فاهمه رو داریم ما، صور پیشینی شهود رو داریم و به قول او ترانسندنتال آیا فاعل و فاعل استعلایی، سوژه استعلایی، همه اینها که مفروض ما باشند تازه معرفت محقق می شوند. می دانید در نزاع میان راسیونالیست ها و امپریسیست ها کانت سر برآورد. راسیونالیست هایی مثل دکارت و اسپینوزا که قائل به معرفت و معرفت تجربی نبودند و معتقد بودند ما شهودهای فطری داریم، به قول دکارت clear and distinct ideas، و از این ایده ها استفاده می کردن برای تقریر معرفت ما، یه جور معرفتی که سبقه شهودی داشت البته، یا به قول دکارت با سوبژکتیویزم و تأمل در خود و مراقبه های، نه مراقبه های عرفانی، نه نه نه، تأمل فلسفی در خود شکل می گیره و سوبژکتیویزم دکارتی یا کوگیتوی مشهور دکارتی از همینجا سر بر می آورن. نوعی راسیونالیزمی که خب البته یک لوازم و لواحقی هم داشت. یک اسکول مهم دیگر فکری که سنت و نسبنامه انگلیسی داره در مقابل این در عالم فلسفه سر برآورد، امپریسیزم است چنان که می دانید، و لاک هابز، بارکلی، هیوم از آباء امپریسیزم بودن. کانت در کتاب کریتیکا پیوریزن خودش آورد که هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد و کوشید یه سنتزی میان امپریسیزم و راسیونالیزم برقرار بکنه. کتاب کریتیکا پیوریزن که از آثار دورانساز کانت و فلسفیست برای همین منظور نوشته شده و کانت کوشیده که اون به اصطلاح سنس دیتا رو یا آنچه که موسوم است به داده‌های تجربی رو از امپریسیزم بگیره. اینجا اون فرق فارق او با راسیونالیستا دیده می شود و بعد از سوی دیگری به آنچه که موسوم است به مؤلفه ها و مقومات پیشینی ذهن ما که قالب خودشون رو میزنن بر اون داده های حسی انگوش تأکید بنهد و از نایب ریالیزم فاصله بگیرن. میشه گفت که گفتن ادهی که پاپر در قرن بیستم بحث کریتیکال رشنالیتی رو که طرح میکنه یا عقلانیت نقادانه و از ذهنی که گرانبار از نظریات است و به مدد این ذهن گرانبار از نظریات به فهم جهان پیرامون نائل میآید به این معنی تحت تاثیر پاپر است. سروش از این گرانبار بودن نظریات، ببخشید گرانبار بودن مشاهدات از نظریات یا تئوری لیدنس بودن مشاهدات ما سخن میگه. من بعدن این رو متوجه شدم وقتی که ویتکنشتاین رو به نحو جدی و تخصصی میخواندم که از قضا ایده های ویتکنشتاین متأخر چقدر در تقابل با پاپره و پاپر وقتی که از تئوری لیدنس بودن مشاهدات ما یاد میکنه، پاپر از ببخشید ویتکنشتاین از قضا از سینگ سیمیلاریتیز یا از دیدن مشاهدات آغاز میکنه، دیدن مشاهداتی که بعداً به ما نظریاتمون رو میدهد. یعنی دقیقاً از منظر ویتکنشتاین قصه از این طرفه، با دیدن مشاهدات و پرکتیسه که معرفت ما و معانی مفاهیم شکل میگیرن. اما در پاپر مشاهدات ما تئوری لیدن هم و گرانبار از نظریات هم. باری این هم ایده دیگریست که سروش از پاپر وام کرده. نقد استقرا و عقیم بودن استقرا هم که از ایده های پوپریس و البته نسبنامه هیومی داره، سروش این رو هم وام کرده از پاپر و در کتاب تفرجسون مقاله‌ای در نقد استقرا نوشته. این که استقرا تام ما نداریم و استقرا ناقص هم مفید علم نیست و اشکالاتی که خب پاپر و هیوم گرفتن به استقرا اون رو هم مد نظر قرار داده است. آقای داوری در پاره از مقالاتی که نوشتن و مصاحبه هایی که کردن یه جا اشاره کردن که تفکیک میان انگیزه و انگیخته که اون هم از برساخته های سروشه، میگه که این رو از پاپر گرفته سروش. به نظرم خطاست کاملا و دکتر داوری در این باب به خطا رفتن. اولا این برساخته از برساخته های سروشه، بعدم این در بحث روش نقد اندیشه ها اولین بار طرح شده و از قضا در کتاب دینی یا تعلیمات دینی سال چهارم دبیرستان هم که بسیار بسیار اون موقع ها سخت بود برای دبیران دینی و گله های زیادی که می کردن از محتوای سنگین مطالب این کتاب، اونجا هم اینا آمده بود و در مقام نقد مجددن ایده های مارکسیستی و از برساخته های سروش معناش هم روشن امروزه خصوصا برای ما که عبارت است از این که به تعبیر کلیفورد ما باید اخلاق باور رو پاس بداریم. این تعبیری که در 10 سال اخیر در ادبیات فلسفی روشنفکری ما با این اصطلاح شناخته شده، جناب ملکیان هم در اون باب سخن گفتن، میشه گفت بخشش همانیست که سروش تحت عنوان خلط میان انگیزه و انگیخته از این سخن یاد میکرد. به چه معنا؟ به معنای روشنی که این که شخص به چه انگیزهی سخنی میگوید، به چه دوایی و انگیزه های سخنی میگوید، این ربطی به صدق و کذب اون نداره. نمیشه با انگیزه خانی و توضیح این که فلانی با این انگیزه و معطوف به این غایت این رو گفته درباره صدق و کذب اون مدعا هم داوری کرد. اون احتیاج به داوری و ارزیابی مستقلی داره. نباید انگیزه او را با انگیخته او خلط کرد. اگر مثلا الان من فرض کنیم یه مقاله منتشر کرده باشم، شما به من بگید که این مقاله رو میدونم برای چی نوشتی، برای این نوشتی که فلانی و بهمانی ببینن و به شما یه اسکالرشیپ بدن. خب به فرض اینجوری باشه، اصلا من شبهه رو قوی میگیرم. خب این ولی کاری به صدق و کذب اون مدعیات نداره. اون مدعیات من با هر انگیزه ای نوشته باشم، پول بگیرم پول نگیرم، اونا سر جای خودش باید اونها نقد بشن. اما پاره از مواقع وقتی که ما نقد انگیزه میکنیم فکر میکنیم خب تموم شد دیگه، من دارم توضیح میدم. یا میگید فلانی میدونید برای چی این حرفا رو میزنه؟ ما شما توضیح میدید. خب گویی که این توضیح این که برای چی این سخنان رو میگوید جای صدق و کذب و مدعیات رو هم میگیره. اینا فرمودید این خلط میان انگیزه و انگیخته است که از مؤلفه های اخلاق باور است. سروش در روش نقد اندیشه ها از این اصطلاح استفاده کرده، در کتاب ایدئولوژی شیطانی هم این رو به کار بسته، از برساخته های اوست، کاری هم به فلسفه پاپر نداره. دکتر داوری چند جا گفتن که این رو سروش از پاپر گرفته که به نظرم خطاست، البته مجددن هم اگر از او میگرفت هیچ اشکالی هم نداشت، ولی چون تبار اندیشه رو داریم بحث میکنیم عرض میکنم این رو. یادم هست باز در پرانتز عرض بکنم، اینا چون مربوطه به خاطر من میاد، آقای صفار هرندی که چند سالی وزیر ارشاد بودن، وقتی که سردبیر روزنامه کیهان بود در عصر اصلاحات، یک مقاله ای نوشت ایشون و گفت که سروش وقتی که در انگلستان تحصیل میکرد برخی از یک شنبه ها با پوپر قهوه میخوردن و یک درمیون هم سروش حساب میکرد قهوه پوپر رو، و بعد همین که به هر حال از همینجا خواست نشان بدهد که این ایده ها از کجا نشأت میگیره. من حالا بعدن به دوستان اون موقع میگفتم اولا یه درمیون حساب کردن قهوه که چیز مهمی نیست، خب اگر همشو پوپر حساب میکرد یا همشو سروش حساب میکرد خب یه معنایی داشت، یه درمیون که خیلی عرضم به حضورتون که امر نرمال و عرفیه. بعدن اومد سروش مقاله ای نوشت اسکناس 700 تومانی و گفت که اگر میخواید جعل بکنید یه چیزی رو، یه جوری جعل بکنید که بگیره به اصطلاح و جواب بده. من در عمرم پوپر رو متاسفانه ندیدم، اینو تأکید کرد. گفت من وقتی در چلسی کالج دانشگاه لندن تحصیل میکردم که پوپر بازنشسته شده بود و در اطراف لندن زندگی میکرد، متاسفانه تا آخر عمرم او رو ندیدم. اما خب این که ما هم دیگر رو میدیدیم و یه درمیون قهوه حساب میکرد و پوپر تو اون جلسات اینا رو به من گفته، خب از تخیلات جناب ارزم بزرگتون که سفار هرندیست و به حال حقانیتی ندارد. یادم 10-15 سال بعد یا دهه 80 شمسی که ما در انگلستان جان هیک رو میدیدیم، هم خودم و هم پاری از موارد به اتفاق پدر به ایشون میگفتم که ما عموم مواقع هم منزل هیچ میریم، کسی قهوه کسی رو حساب نمی کنه، تا بعدن هم اگر قرار باشه دوستان چیزایی بنویسن بتونن از این قصه هم یه مستمسکی پیدا کرده باشن، که اون بزرگوار هم 2 سال اندی پیش چنان که مستحضرید 2 سال پیش به رحمت خدا رفت، از قضا همین روزها بود که جان هیک به رحمت خدا رفت، جلسات پیش به تفصیل راجع به او سخن گفتیم. باری این هم از چگونگی وام کردن سروش از ایده های پاپر. به اختصار 3 مؤلفه رو ذکر کردم، یکی ابطال پذیری، یکی گرانبار بودن مشاهدات ما از نظریه ها، و سومی نقد استقرا. و بر همین سیاق گفتم که خلط میان انگیزه و انگیخته که به او منتسب می شود این گونه نیست. قصه نسبت میان پاپر و قبض و بست رو هم توضیح دادم. و اما اهمیت پوپر در جامعه ما از کجا ناشی می شود و چرا چنان که من می فهمم بیش از اهمیت او در تاریخ فلسفه تحلیلی است، بیش از آنچه که اینجاها ما می بینیم پوپر جدی انگاشته شده است در جامعه ما مهم بوده. من چند سال پیش مقاله نوشتم تحت عنوان پوپر و سنت فلسفه تحلیلی، اگر عزیزان مایل بودن میتونن این مقاله رو هم روی سایت من بخونن و یا در کتاب امر اخلاقی امر متعالی. کوشیدم اون موقع توضیح مبسوطی بدهم از جایگاه پوپر در سنت فلسفه تحلیلی، امروز هم شمه از اون رو تقریر میکنم خدمتتون. اما پیش از اون ببینیم تو ایران چرا اینقدر پوپر مهم شده. پوپر البته فیلسوف علم مهمی بود در حوزه فلسفه علم و ایده فالسیفیکیشن او چنان که عرض کردم مهم انگاشته شد. این رو هم جالبه بدانید که در مغرب زمین هم پوپر در میان غیر فیلسوفان بیش از فیلسوفان جدی انگاشته شد. آینشتاین یه نامه تمجیدآمیزی به او نوشت، صدر اعظم آلمان کل یک شمولکل یک بار هم تمجیدآمیز راجع به پوپر حرف زد، ساینتیست ها بایولوژیست ها از ایده های فالسیفیکیشنیزم او بسیار استفاده کردند. نمیگم فیلسوفان عنایتی به او نداشتن، از قضا راسل خیلی پوپر رو ارج می نهاد و در سنت فلسفه علم هم کثیری از فیلسوفان او رو به مثابه یک کسی که تأثیرگذار بوده پذیرفتن. اما در مجموع تأثیر پوپر در جامعه غیر فلسفی اروپا بیشتر از جامعه فلسفی اروپا بوده. این هم از نکات جالبی است که شاید مادامی که شما خارج از کشور و در دپارتمان های فلسفه نفس نکشید و اون فضا رو نبینید چنین تجربه‌ای نداشته باشید. من ابتداً که در دانشگاه والی که درس می‌خوندم واقعا حیرت انگیز بود. یادم از چند بار با سوپروایزرم در جلسات هی راجع به پوپر می‌پرسیدم و سخن بود، می‌دیدم که هیچ اون تصویری که ما داریم در ایران این تصویر این جهان نیست و به مراتب ویتکنشتاین یا هایدگر مهم‌ترن در دپارتمان های فلسفه. به اون هم میرسم. اما در ایران چرا قصه از این قرار است؟ دو تا دلیل عمده داره به نظرم. یکی ترجمه کتاب جامعه باز و دشمنان آن است، چون این قصه همزمان شد با دامیننت بودن و برجسته شدن گفتمان چپ در سالهای منتهی به انقلاب و نقدی که پاپر به ایده های چپ طرح کرده بود. الی زمان نهازا پاری از مارکسیست های کلاسیک هیچ با پوپر بستر مه نیستن. این کتاب او هم در اروپا ترین انداز شد چنان که عرض کردم، خصوصا وقتی که ترجمه انگلیسی اون در 1959 به بازار آمد و هم در ایران. این نقطه اول بود. و نقطه دومی که شارح توانمندی داشت پوپر که عبدالکریم سروش باشه. اشاره کردم که پیش از اینکه سروش نام پوپر رو ببره، مرحوم زرینکوب در آثارش نام او رو برده بود یا بزرگ مهر کتابی از او ترجمه کرده بود، اما هیچ وقت نام پوپر تنین انداز نشد تا وقتی که سروش کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی رو نوشت. این کتاب در زندان‌های رژیم شاهنشاهی هم توسط سیاسیون خوانده شد. به تفصیل مرحوم رجایی در خاطراتش نقد کرده که در زندان این کتاب به دست ما رسید. خب مباحثاتی که اون موقع اونا با مارکسیستا در زندان داشتن یا بیرون زندان و اون مناظره‌های تلویزیونی اول انقلاب، همه اینها باعث شد که اسم پاپر به نقد مارکسیسم هم گره بخوره، اون هم به وسیله شارح توانمندی مثل سروش. سروش البته در دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران یا در درس‌های فلسفه علمی که میداد کاری به این جنبه پاپر نداشت و ایده‌های فلسفی او رو تقریر می‌کرد، اما چون پاپر همون کتاب رو نوشته بود، هم از طریق سروش این گونه ایده های او در نقد مارکسیسم گره خورده بود به فضای سیاسی اندیشگی ایران در دهه 50 و دهه 60 شمسی، اینقدر نام او برجسته شد و به همین خاطر که کتاب جامعه باز و دشمنان آن دو بار ترجمه میشه، دو یا سه تا ترجمه از اون کتاب در بازار هست. و بعد شما ببینید چقدر قصه قابل تأمل است که آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق کشور ما در کابینه خود به اعضای خود توصیه میکنه که یکی دو تا از آثار پوپر رو بخوانند. اگر اشتباه نکنم کتاب درس این قرن کتابی بود که شرمیر نوشته بود به قلم آقای فولادوند، ترینو این رو ترجمه کرده بود. درس این قرن یا گفت بله درس این قرن. این کتاب رو در هیئت دولت توصیه میکنه آقای خاتمی که اعضای هیئت دولت این رو بخوانند و کار به جایی میرسد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار در سخنرانی های خود به پوپر اشاره میکنه و او رو نقد میکنه، افکار او رو پوسیده میخواند. این اهمیت پوپر رو در فضای سیاسی و اندیشگی ما نشان میدهد. سرش رو هم توضیح دادم و این که شما وقتی به ایرانیان خصوصا در دهه گذشته و دو دهه گذشته خصوصا الان چون قرائت های دیگه از لیبرالیزم یا از مارکسیزم و اندیشه های چپ طرح شده، مثلا مکتب فرانکفورت قاریان و همدلانی مثل فرهادپور، آقای مراد فرهادپور و دیگران پیدا کرده است و همچنین اندیشه های لیبرالی، بالاخره قرائت رالزی از لیبرالیزم طرح شده، پاپر نو به نوعی کلاسیک شده کما بیش، نه اینکه از میان رخت بربسته اما نسبتاً کلاسیک شده. اگر شما به نشریاتی مثل همشهری ماه در دهه 80 شمسی ملاحظه بکنید، مراجعه بکنید، یا آثاری که در دهه 70 و 60 منتشر شده نگاه بکنید، اون موقع مواجهه آلمانه و روشنفکرانه با پوپر بود. اشاره خواهم کرد که البته متاسفانه بخش ژورنالیستی سخیفی هم در سالهای اخیر پیدا کرده که اشاره خواهم کرد، خصوصا در نشریه مهرنامه متاسفانه در شماره‌های اخیرش. اما از این که بگذریم، در دهه 60 و 70 خوب ایده های پوپری هم در سطح فلسفه علم و هم در سطح فلسفه سیاست خوب تغییر شد. شما ملاحظه بکنید، من یادداشت کردم آثاری مثل منطق اکتشاف علمی منتشر شد که از آثار کلاسیک پوپر به قلم دوست عزیز ما آقای حسین کلام کمالی که کتاب رو ترجمه کردن و ویراستار کتاب هم عبدالکریم سروش بود. علاوه بر اون دیگر دوست عزیز ما دکتر علی پایا در شناساندن و ترجمه ایده های پوپری به جامعه فرهنگی فلسفی ما خدمت کردند. کتاب اسطوره چارچوب به قلم ایشون ترجمه شد. درس این قرن که گفتم مورد عنایت آقای خاتمی بود هم به قلم علی پایا ترجمه شد. فقر تاریخی گری او ترجمه شد، همچنین حصا و ابطالها. این آثار پوپر ترجمه شد. جامعه باز و دشمنانش یا دشمنان آن هم ترجمه شد در دهه 60 و دهه 70. این آثار پوپر ترجمه شد و به دست فارسی زبانان رسید. ویژه‌نامه‌های متعددی راجع به اون منتشر شد. در دهه 80 است که و اوایل دهه 90 است که به نظرم نوعی مواجهه‌های کاملا سیاسی از نوع دیگری با پوپر در جامعه ما دیده می‌شود. طنز روزگار است. می‌رسیم به رفته رفته به جایگاه پوپر در فلسفه مغرب زبین و بعد نظام میانه‌های دیگری‌ها و پوپری‌ها. طنز روزگار است که در دهه 60 و 70 شمسی کسانی که بسیار به هایدگری بودند، موسوم بودند در جامعه ما، کاری از هایدگر منتشر نکردند. یعنی اگر این طرف بسیار یا تعدادی از آثار پوپر ترجمه میشه، آثار کلاسیک پوپر راجبش نوشته میشه، آثار او ترجمه میشه در کیهان فرهنگی خود کتاب ها، کیان یک مصاحبه اختصاصی با پوپر میکنه وقتی در قید حیات است، آقای حسین کمالی با او مصاحبه کرد و منتشر شد، اما شما از این طرف میبینید از هایدگر خبری نیست جز مشتی نکاتی که گفته میشه توسط مرحوم فردیت و دکتر داوری و یاران و اعوان ایشون. در دهه 80 شمسی است که هایدگر شناسی به نحو جدی در ایران شکل میگیره، اون هم نه این تیرو طایفه، کاملا کسان دیگه. آقای سیاوش جمادی وجود و زمان یا هستی زمان رو ترجمه میکنن، آقای نوالی ترجمه میکنن، آقای عبدالکریمی که البته انسی با دکتر داوری و دکتر فردید دارند، او هم به این جرگه می پیوندد، یا بابک احمدی که کاملا مخالف فردید و داوری به لحاظ سیاسی، اینا کسانی هستند که در شرح ایده های هایدگر در دهه 80 شمسی بسیار میکوشند. اما از اون تیر و طایفه که داعیه طرح هایدگر رو در ایران داشتن، ما آثار مکتوبی نمیبینیم. هیچ کتابی از هایدگر رو اونا ترجمه نکردن، برخلاف سنت آنگلوساکسونی در ایران که دست کم در باب پاپر و فلسفه علم به هر حال کارهای مهمی در اون دوره انجام شد. و البته بعدن، حالا این دیگه از حوصله این کلاس ما خارج است، تاریخ فلسفه تحلیلی در ایران است. در دهه 80 ما از فلسفه علم آمدیم به سمت فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه اخلاق، و آثاری در این باب بیشتر نوشته شد و ترجمه شد که بنده حقیر و برخی دیگر از دوستان همکارانمون هم در این باب در سالیان اخیر به قدر طاقت بشری کوشیدن. اما فلسفه علم در دهه 60 و در دهه 70 و خصوصا نیمه اول دهه 70 و کل دهه 60 به هر حال به نحو نسبتا جدی متناسب با فضای ایران زمین معرفی شد. اما از آن سو هایدگر و هایدگری ها کار مکتوب و مستند و مضبوطی چندان انجام ندادند تا دهه 80 که باز هم تأکید میکنم اون به دست دیگران صورت گرفت. یکی از اولین آثاری که در این باب من خواندم و پسندیدم، چون هفته پیش نقدی رو متوجه این دوست عزیزمون کردم و ممکنه خبرش به گوش ایشان برسد، عرض میکنم کتاب هایدگر و اصطلاح دکتر عبدالکریمی است. کتاب خوبیه انصافا، در سال 80 و 81 شمسی منتشر شد، بخشی از رساله دکتری ایشون در هند است. من این کتاب رو شاید دو بار خواندم. کتاب خوبی است، ایده های خوبی راجع به نسبت ایمن هایدگر و کانت و جایگاه هایدگر در سنت فلسفه قاره‌ای به دست میداد. بعد از اون دیگه دهه 80 کلا آثار بسیار متعدد و متنوعی خوشبختانه به بازار آمد راجع به هوسل، راجع به هایدگر و فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای، ببخشید، آقای سیاوش جمادی، بابک احمدی یاد کردم و دیگرانی که خوشبختانه به میدان آمده اند و الی زمان نهازا این آثار رو منتشر کرده اند. جمادی هم وجود و زمان یا هستی و زمان رو ترجمه کرد، هم زمینه و زمانه پدیدارشناسی رو که کتاب متولی است و کتاب سال هم شد ایشون نوشته است، و اینا همه کمک کرد که سطح دانش فلسفی ما در حوزه فلسفه قاره‌ای بیاد بالاتر و خوشبختانه در موقعیت خوبی قرار بگیرد. خب اگر این جایگاه رو پاپر در میان ما به توضیحی که عرض کردم به دست آورده، در سنت فلسفه تحلیلی در مغرب زمین این جایگاه رو نداره. من در اون مقاله هم اشاره کردم، نوشتم که شما اگر مقایسه بکنید مثلا منزلت پوپر رو با فیلسوفی مثل فرگه که در ایران هم کمتر شناخته شده و اون شهرت و اهمیت کانت، پوپر، ویتکنشتاین رو نداره و درباره او خیلی کمتر آثاری منتشر شده، یا کریپکی که فیلسوفی کاملا تحلیلی و سویه های دیگری ندارد. اگر شما ببینید به نظر میاد اهمیت اینها در سنت فلسفه تحلیلی بیشتره. اهمیت هم یه امر ابجکتیوه، نه اینکه من از این فیلسوف بدم میاد یا از اون فیلسوف خوشم میاد. اهمیت ناظر به این است که چقدر سکندری لیترچر راجع به اون آرای فرد نوشته میشه. اینجوری ملاک های عینی راجع به اهمیت میشه در باب هر فیلسوفی یا هر متفکری و هر روشنفکری به دست داد. من با اون موافق باشم یا نباشم، میزان آثاری که درباره ایده ها و کارهای کسی نوشته میشه، این یه ملاکه. و دومی این که چه میزان اون ایده ها در شاخه های دیگر فلسفه نفوذ کرده و باز درباره اونها نوشته شده. اینا ملاک های عینی است در باب اهمیت یک فیلسوف یا اهمیت یک جامعه شناس، فرقی نمیکنه، یا اهمیت یک متفکر. خب با این دو ملاک عینی اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم، پوپر چنان که اشاره کردم در جهان فلسفه اونقدر جدی گرفته نشده که در جهان بیرون فلسفه و توسط ساینتیست ها، سیاست مدار ها، روانشناس ها جدی انگاشته شده. در فلسفه تحلیلی شما نگاه بکنید، فرگر رو که اشاره کردم ایدهی داره تحت عنوان اصل بافت یا کانتکست پرینسیپل که این بعدا در کارهای تراکتاتوس ویتکنشتاین دیده میشه و اهمیتی در فلسفه زبان پیدا میکنه، یا بحث او در باب ابجکتیویتی معنا در پراب لنگویج آرگومنت ویتکنشتاین دوباره بازسازی میشه، یا حتی شما راسل رو در نظر بگیرید و لاجیسیزم راسل رو، راسل وایت هید رو که عبارت بود از منطق گرایی و تحویل ریاضیات به منطق. خب در ابتدای دهه دوم و اول قرن بیستم این ایده ها طرح شد و بعدن میشه گفت که به شکست منتهی شد، خود اونها هم دست کشیدن. اما الان در برخی از دپارتمان های فلسفه تحلیلی در امریکا و جاهای دیگری کسانی رد پای لاجیسیزم فرگر رو و به اصطلاح راسلی رو گرفتن. اینا همه نشان از اهمیت ایده ها هست. یا شما کریپکی رو خصوصا در دهه 70 میلادی اگر در نظر بگیرید، دو تا کتاب مهم نوشته که بالغ بر 100 مقاله راجع به اونها نوشته شده، مقاله های متعددی، کتاب های متعددی. یکی کتاب نیمینگ نسسیتی یا نامگذاری و ضرورت و دومی کتابی راجع به ویتکنشتاین متأخر. اینا دیگه البته نکاتی که عرض میکنم میدونم فن نیست و بیش از این اطاله کلام نمیدهم، فقط توضیح میدهم که در سنت فلسفه تحلیلی اهمیت ایده های فیلسوفان دیگری مثل فرگه، کریپکی و ویتکنشتاین بسی بیشتر از پاپر بوده است. به این معنا اگر با این دوتا ملاک بخوایم در نظر بگیریم، اونقدر که من استقصا کردم ویتکنشتاین و هایدگر و دیگران هم گفتم مهمترین فیلسوفان قرن بیستومن، هم از حیث سکندری لیترچر و آثار شگرف و متعددی که راجع به اونها نوشته شده و هم نفوذ اون ایده ها در شاخه های دیگر فلسفه. شما ایده های ویتکنشتاین رو میبینید در فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه هنر، حتی فلسفه سیاست و فلسفه علم و جاهای دیگه به تفصیل بحث میشه. هایدگر هم همینطور، به هر حال در سنت قارعی بسیار متأخران رو متأثر از خودش کرده و کسان دیگری نفیان یا اثباتن به او پرداختن و همین اهمیت یک فیلسوف رو نشان میدهد. نمیگویم پوپر اهمیتی نداشته، قطعا چنان که اشاره کردم آثار او مهم بوده هم در فلسفه علم هم در فلسفه سیاست، اما اون تصویری که ما از او در ایران داریم با تصویری که در مغرب زمین هست فاصله داره. این رو هم ذکرش خالی از لطف نیست که من همون ایامی که در انگلستان تحصیل می‌کردم، دیوید میلر هم در همون دپارتمان بود. دیوید میلر از خصیصین و نزدیکان پوپر بود و بسیار به او علاقه داشت و در سال 2004 دهمین سالگرد وفات پوپر هم کنفرانس بزرگی رو در دانشگاه واریک ترتیب داد. او خب البته با ایده های هایدگری و خصوصا گره خوردن هایدگر به سیاست هیچ بر سر مهر نبود، اما این رو میگم تا توضیح داده باشم شما از میلر و دیگران که نزدیکان به پوپر بودند بگذری، نزاع هایدگری پوپری یه چیزیست کاملا بومی و ایرانی، هیچ ربطی به فضای فلسفی مغرب زمین نداره. تفاوت های فلسفی اونها آشکاره، از دو سنت و خواستگاه مختلف فلسفی برمیخیزن، اما این نزاعی که در دهه های اخیر در میان ما تنین انداز شده، تا جایی که من میفهمم هیچ نسبی یا سابقه فلسفی در سنت فلسفی مغرب زمین ندارد. من از همینجا اصف نظر میکنم به بخش آخر عرائزم و با توضیح اون بحث امروزمون رو ختم میکنم، و اون همچنان که اشاره کردم نزاع میان هایدگری ها و پوپری هاست که در میان ما سر برآورده. پیش از این رو ذکر بکنم قبل از که به این بپردازیم، در باب خصوصیات شخصی این مشاهیدی که ذکر کردم، شما ببینید این رو هینتیکا به من میگفت، او هم از فیلسوفای تحلیلی مهم است و هم پوپر رو از نزدیک دیده هم ویتکنشتاین رو، سنش هم زیاده. من 2-3 سال پیش در کنفرانس سالانه ویتکنشتاین در اتریش رو دیدم، نهار میخوردیم با هم، او از خاطرات خودش میگفت که پوپر شخصا چندان تاب شنیدن انتقاد رو هم نداشت، و با این که از عقلانیت انتقادی سخن میگفت من خاطراتی از او دارم و برخیش رو برای من نقل کرد که چندان بر نمیتابید آراء منتقدان رو. این رو نقل میکرد. در باب ویتکنشتاین هم این رو نقل کرده اند که شخصیت کاریزماتیکی که داشت خیلی خوش نداشت کسانی رو که او رو انتقاد میکردن. کارنت در زندگی نامه خود نوشتش آورده که من نمیدونم چرا مغضوب ویتکنشتاین واقع شده بودم و این به مثابه یک راز برای من در آمده. شاید یکی از عللش این است که هر وقت او رو میدیدیم من با او مجادله میکردم و به هر حال چند و چون زیاد میکردم. کسانی مثل ملکم که او رو خیلی دوست میداشتن و باور داشتن به ایده های او، خب ویتکنشتاین با اونها احساس نزدیکی بیشتری داشت. این البته در عموم انسان ها جاری و ساری است. این رو عرض کردم تا بگویم حساب کاراکتر و خصوصیات شخصی افراد از ایده های فلسفی و تصویری که ما از اونها داریم جداست. کتاب ماجرای سیخ بخاری که کتابی خواندنی است به قلم شیرین جناب حسن کامشاد هم به فارسی برگردانده شده، این رو نشان می‌دهد. کتابی است که در باب یک واقعه نوشته شده، شما همون یک واقعه‌ای که رخ داده ببینید چقدر حرف و حدیث حول و حوشش پدید آمده. قصه این بوده که در دهه 40 میلادی اگر اشتباه نکنم، یا بله 1937-8 بوده اگر اشتباه نکنم، ایامی که ویتکنشتاین کمبریج بوده، یک بار پاپر رو دعوت میکنن که بیاد کمبریج سخنرانی بکنه. خب اون موقع هم پاپر صاحب نام بوده و فیلسوف مشهوری بوده، ویتکنشتاین هم که نامبردار بوده در عالم فلسفه آنگلوساکسون و به خاطر کتاب تراکتاتوسش شهرتی به هم زده بود، راسل هم که همینطور، و مور و دیگران هم بودن. در اون جلسه راجع به گزارهای اخلاقی علی‌الظاهر قرار بوده که پاپر سخن بگه. اینا در اون اتاقی که در دانشکده فلسفه دانشگاه کمبریج بوده حاضر میشن، البته جلسه تاریخی هم بوده از این حیث که کثیری از این بزرگان اونجا حضور داشتن، مور بوده، پوپر بوده، ویتکنشتاین بوده، راسل بوده و برخی دیگه که همه گزارشاشو نوشتن. پوپر سخنرانی میکنه تحت عنوان معناداری گزاره‌های اخلاقی، یا نه شاید همچین عنوانی رو گویا پیشنهاد کرده بودن، پوپر مطابق با مشی و مرام خودش سخن میگه. در تمام سخنرانی چنان که نوشتن، خب ویتکنشتاین کنار راسل نشسته بوده و کنار بخاری بوده، حواسش به بخاری بوده، توجهی خیلی نمی کرده، رابطه هیچ خوبی اینا با هم نداشتن و علی‌الظاهر همین یه بار هم همدیگر رو در زندگی دیدن، با اینکه فاصله ای نبود میان هومه لندن با کمبریج، سالها که هر دو بودن، یکی در لندن و با LSE که بازنشسته شده بود پاپر و ویتکنشتاین که در کمبریج بود، و گویا با این به اصطلاح بازی میکرده، با این که آتیش رو به هم میزنن شومینه رو، هید با این بازی میکرده و گوش نمیکرده. راسل که دو دفعه بهش میگه که به اصطلاح put it aside، میگه اون رو بذار کنار، حالا اون انبورک هرچه که هست باش، بازی میکرده، شومینه رو هی تکون میداده تو شومینه رو گوش بده، اینم توجه نمیکنه. ظاهرا سخنرانی تمام میشه، نوبت پرسش و پاسخ میشه و ویتکنشتاین گویا سوال میکنه از پوپر و بهش میگه که یک گزاره اخلاقی معنادار نام ببر، یا یک گزاره اخلاقی که واجد معنا باشه و فانکشن هم داشته باشه. این انبورک هم در دستش بوده گویا. بعد پوپر هم اونجا نگاه میکنه و با لبخند و البته طعنه میگه که با انبورک میهمانان خود را تهدید نکنید، یه همچین چیزی. با انبورکی که در دست داریم. میگه آره اینم یه گزاره معناداره که همونجا خب البته خیلی به ویکنشن گویا بر میخوره و جلسه رو ترک میکنه، در رو محکم به هم میزنه. حالا شما ببینید راجع به این کتاب رو ببینید چقدر گزارش هایی که افساکنان و حاضران در اون محفل نوشتن مبسوطه. خب رابطه افراد و خصوصیات شخصی که خب هم بزرگان دارن، گفت و پادشاه در اقلیمی نگنجند و قصه هایی که برای هر کدوم از اینا گفته میشه، این رو عرض کردم تا بگویم ما در بحث خودمون و کلن در History of Ideas میشه راجع به اینها تحقیق کرد، تتبع کرد، پاره امور رو راجع به فیلسوفان، متفکران، سیاستمداران، زندگی شخصیشون، خلق و خوشون به دست آورد، اما حساب ایده ها و اندیشه ها از اقوال جداست، حساب احوال از اقوال باید جدا باشه تا ما تصویر جامع الاطراف و پخته و منصفانه از کسی که درباره او سخن میگیم به دست بدهیم. باری نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها در جامعه ما اونقدر که من میفهمم اولا و به زاد یک مسئله سیاسی بود نه فلسفی. قصه بر سر دو خانش از رابطه میان دیانت و سیاست بود، یا بگویم هایدگر دستمایه نوعی خانش سیاسی یا دفاع از لجیتیمیسی و مشروعیت سیاسی شد، در مقابل پوپر به توضیحی که عرض کردم با انتشار کتاب جامعه باز و دشمنانش. نزاع فلسفی نبود اولا و ثانیا به نظر من چنان که نوبت پیشین هم در پاسخ به یکی از پرسش‌ها عرض کردم، یک طرف اونقدر که من میفهمم به عنوان یک ناظر از جاده انصاف خارج شد و با نزدیکی به اصحاب قدرت کوشید که قرائتی انقلابی و ولایت مدارانه و انقلابی از هایدگر به دست بده. دکتر داوری به تصریح نوشتن که ولایتی که افلاطون ازش سخن میگه همون ولایت فقیهه، یا ولایت فقیه رو میشه بر همون اساس صورت بندی کرد و قصه اومانیزم و قبضدگی و نفسانیت رو از ایده های هایدگری گرفتن و با برجسته کردن ایده قبضدگی کوفتن بر سر هر آنچه که از جنس مظاهر تمدن مغرب زمین بوده است. بعد اعوان انصاری در روزنامه‌های مثل کیهان پیدا کردند که قصه رو از اینجا به بعد عزیزان و دوستان می‌دانند و از حوصله بحث ما این بخشش خارجه. نزاع قصه و صورتبندی سیاسی داشت. طعنه‌هایی که دکتر داوری و فرید و دیگران به پاپر می‌زدند کاملا سقه سیاسی داشت و برای از بیرون میدان بدر کردن رقیب بود و مسجل کردن و مزبوط کردن یک قرائت و روایت از سیاست. اما این قصه چنان که اشاره کردم یک نوع ژورنالیسم بود و کاری به ایده های فلسفی این دو نداشت. دکتر داوری بعدها کتابی راجع به پوپر منتشر کردن در اواخر دهه 70 و اون کتاب را اگر شما ببینید خب ملاحظه میکنید که به هر حال چنان که باید ایشون با فلسفه پوپر آشنا نیست، روشن هم هست چون دکتر داوری فلسفه علم نخوندند و سنت فلسفه تحلیلی رو نمیشناسند و در سنت فلسفه تحلیلی کسی باید علوم تجربی جدید بدانه، ریاضیات و منطق جدید بدانه تا خب آثار راسل، ویتکنشتاین، پوپر و دیگران رو بتونه باهاشون انس بگیره. اون کتاب من اون رو خواندم نشان میدهد که نه، دستی از دور براتش دارن و نقدهایی هم که متوجه پوپر شده هیچ نقدهای به نظرم جدی و مهمی نیست. معنیشی نیست که نمیشه پوپر رو نقد کرد، چرا؟ به نظرم برخی از ایده هاش کما که شاگردان او مثل لاکاتوش دیگران از او فراتر رفتند یا دیگران خیلی نقدهای جدی به پوپر مطرح کردن، اما به حال یه اهلیتی میخواد ورود به یک بحثی که در اون کتابی که ایشون راجع به پوپر منتشر کردن من این رو ندیدم. ولی علی ای حالن باز این خوبه که یک جور مواجهه عالمانه یا فیلسوفانه، حالا هر حظی که از حقیقت و جدیت داشته باشه، اون کتاب انجام شده. اما این متعلقه به آخر دهه 70 سال 79 80 شمسی، دهه 60 این خبرا نبود. دهه 60 پوپر هم انان بود با لیبرالیسم، با امپریالیسم، با کسی که فیلسوف یهودی است که مظهر انانیت و نفسانیت و قبضدگی است. این اون تصویری بود که از پوپر دهه 60 به دست داده میشد، مظهر نفسانیت، مظهر انانیت، مظهر قبضدگی یهودی لیبرالیست لیبرال. اینا تماما در آثار مرحوم فردید و شاگردان او دیده میشد و این پولیمیک سیاسی بود، هیچ پولیمیک فلسفی نبود. آنچه که بعدن قرار بود که سمت و سوی فلسفی پیدا بکند، آن کاری بود که چنان که اشاره کردم دکتر داوری در انتهای دهه 70 شمسی انجام دادند، که اون هم من فکر میکنم در ترازوی تحقیق وزن چندانی ندارد به خاطر آشنایی غیر مکفی با مبادی و مبانی این مباحث. اما سوگمندانه و مع الاسف آنچه که رخ داد یه مواجهه غیر علمی بود و به همین جهت هم پوپر اینقدر حساسیت برانگیز شد و به هر حال فرو کوفته شد الا زمان نهازا. البته خب الان کسان دیگری هم آمده اند و در این میان صحنه گردان شده اند. آرزو کنیم که این نزاها از این سطحش فراتر بیاد و ما بتونیم هم مواجهه فلسفی بیشتری با فیلسوفان بکنیم که رفته رفته این بیشتر دیده شده است، و هم علاوه بر این تصور میکنم که با مد نظر قرار دادن اون میشه پیشتر آمد و بهره بیشتری برد از آثار این متفکران و فیلسوفان. من نگاه میکنم یاد داشتم رو یک نکته از قلم افتاده، این رو عرض میکنم و عرایزم رو ختم میکنم، منتظر شنیدن فرمایشات دوستان هستم. استفاده سروش از کتاب مبادی مابعد و طبیعی علوم نوین آرتور بث هم از قلم افتاده که به اختصار راجبش سخن میگویم. در کتاب مبادی مابعد و طبیعی علوم نوین، سروش به اقتفای آرتور بث میکوشه از مؤلفه های غیر تجربی دخیل در فهم عالمان یا مفروضات متافیزیکی عالمان علوم جدید سخن بگه. شما ببینید دورانی که پوزیتیویسم بر مسئله تصیب نشسته بود، زبان علم تنها زبان معنادار قلمداد میشد، معرفت علمی تنها معرفت موجه، و برخلاف فلسفه که در دوران گذشته مادر علوم بود، علوم تجربی مادر علوم قلمداد میشدند. و این قصه مد نظر افراد بود و پس ذهنشون که شما ابجکتیویتی و عینیت میخواید بیاد سراغ علوم تجربی. دیگه در از علوم تجربی که ما دقیق‌تر نداریم. عالمان هم به دقت هر چه تمام‌تر راجع به ایده‌های خودشون سخن میگن. علوم تجربی مادر علوم بود و بر صدر نشسته بود. در دهه‌های نخست قرن 20 و خصوصا پس از آن چه در قرن 19 هم رخ داد، توفیق علوم تجربی، انقلاب صنعتی رخ داد در مغرب زمین و علوم تجربی واقعا در مسند خدایی نشسته بود. خب در این کتاب آرتور بث میکوشه توضیح بدهد که برخلاف تصور رایج، عالمان هم مفروضات منقح یا نامنقح غیر تجربی دارند در تقریر ایده هاشون. اینکه کوپرنیک چگونه به ایده های خودش رسید، اینکه آیا نیوتن فرض خموتون فرمول مشهوری که داره، اون عددی که در پایین هست در کس، آیا این واقعا عددش دوه یا نزدیک به دوه، یا حالا هرچی عدد رو الان شاید اشتباه گفتم، تقریب هایی که در اون هست، اینا نشون میده که پاره از موارد یا از سهلگیری بوده یا قرانه های میمونی که رخ داده و مفروضات غیر معرفتی یا امور غیر علمی اینجوری عرض بکنم و غیر تجربی هم قویاً ریزش کرده و دخیل بوده در فهم عالمان. پس اینگونه نیست که متافیزیسیان ها یا فیلسوفان یا هنرمندان پاره مفروضات غیر تجربی غیر علمی دارند در کار و بار خودشون. آرتور بث از این سخن گفت و کوشید توضیح بدهد که برخلاف تصویر و تلقی که عالمان ناب اندیشند و مفروض ندارند در تکون در پیش بردن کار علمی خودشون، گفت که نه، مفروضات متافیزیکی، مفروضات غیر تجربی هم در کار عالمان علوم تجربی دیده میشه. و این افسانه است که ما فکر کنیم کسی به نحو ناب و ابجکتیو کامل چه در کار تجربی، چه در کار علمی تجربی و چه در کار فلسفی وارد میشه. این از ذکاتی بود که آرتور بث در اون کتاب به بحث گذاشته. سروش از این استفاده میکنه برای برجسته کردن نقش مفروضات و پیشفرزها. این استفاده است که سروش میکنه، البته این رو در کار تئوریای خودش در دین اندیشی به کار میبنده. ما راجع به قبض و بسط به تفصیل سخن گفتیم و نقش بیبدیل و لایتخلف مفروضات عالمان و دینداران در فهم از دیانت. اگر چنان که خواندم دین هر کس فهم او از شریعت است، همچنان که علم او فهم او از طبیعت است، سخن سروش این است که کسی بدون پیش‌فرض به سراغ طبیعت نمی‌رود. از عالمان گرفته تا غیر عالمان، همه اونها در فهمشون از طبیعت پیش‌فرض‌هاشون ریزش میکنن و آرتوبس از اون اسطوره پرده برمیگیره که ما علم ناب داریم، ما انسانهایی داریم که ابجکتیو بدون قضاوت بدون هر گونه پیشینه‌ای به سراغ طبیعت رفتن و علم تجربی رو رقم زدن. سخن بر سر تخفیف علم تجربی نیست، سخن بر سر نقد عالمان علوم تجربی نیست، بلکه بر سر درست فهمیدن حدود و ثغور پیدایی دیسیپلین علم تجربی در سده های اخیر است. رأی برس اینه که ما این رو مد نظر قرار بدهیم که عالمان هم گریز و گزیری از بکار بستن آگاهانه یا ناخودآگاهانه، آگاهانه و یا ناخودآگاهانه مفروضاتشون در علم تجربی و در علم آموزی خودشون یا در تحقیقات علمی خود نداشتن. سروش این رو میگیره و چنان که عرض کردم در کاروبار دینی خود به کار میبنده. به لحاظ تاریخی هم جالبه اگر دقت بکنید، کتاب قبض و بست سال 68 منتشر شد و مجموعه مقالاتی که ببخشید سال 69 منتشر شد اگر اشتباه نکنم، مجموعه مقالاتی بود که از سال 67 نوشته شد تا انتهای سال 68، کتاب در 69 شمسی اگر اشتباه نکنم اولین بار منتشر شد. ترجمه مبادی مابعد طبیعی علوم نوین هم سال 69-70 منتشر شد و کاملا نشان می‌دهد که همزمان که کتاب رو ترجمه می‌کرد سروش تحت تأثیر ایده های او هم بوده و قصه پیش فهم و پیش فرض یا مفروضاتی که ریزش می‌کنه در فهم ما از دیانت اینقدر برای او برجسته می‌شود و بر همین سیاق هم اون سخن تنین انداز و البته بحث برانگیز رو ذکر میکنه که ما قرائت رسمی از دین نداریم و تفاوت قرائت‌های مختلف از دین یا فهم‌های مختلف از دین به پیش فهم‌ها یا پیش فرض‌ها و مفروضات برمیگرده و نزاع رو باید برد به اونجا و مبادی و مبانی رو تنقیح کرد و آب رو از سرچشمه‌ها برداشت. ما نباید فکر کنیم که کسی بدون مدد گرفتن از پیش فرض‌ها و پیش فهم‌های خودش به فهم دیانت همت میگماره. اگر اونها آشکار نیست برای ما اما وجود دارن و با تنقیح و بحث و فصل پیرامون اونها میشه درک و تلقی خود از دیانت رو تنقیح کرد. کتاب مبادی و مابعد طبیعی علوم نوین هرچند در باب تاریخ علم و در حوزه فلسفی علم نوشته شده، به نظر میاد که سروش در تغییر ایده های دینشناسانه خود از این کتاب متأثر شده. خودش هم چند جا این رو ذکر کرده، البته نه به تفصیلی که من عرض کردم، اما توضیح این ایده های آرتور برت و ورق آشکاری که دفتر علمشناسی در قرن 20 می‌خورد، ورق آشکاری که دفتر علمشناسی در قرن 20 می‌خورد، برخلاف دهه‌های نخستین قرن 20 قصه مفروضات غیر تجربی عالمان و آنچه توسعاً موسوم است به انگیزه ها و تمایلات و خواسته های عالمان و چگونگی ریزش اونها در کاروبار علمی شد و این رقم بطلان بر این افسانه کشیدن که علم تجربی جایی است که دیگه همه مهر ابجکتیویتی و عینیت در اونجا دیده میشه. این هم تشتش از بام از 1950 به این طرف افتاده است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. من به انتهای عرایض خودم نزدیک میشم. اجازه بدید آنچه که امروز به بحث گذاشته شد رو به اختصار عرض بکنم و منتظر شنیدن فرمایشات عزیزان هستم. این جلسه من راجع به فلسفه علم سروش به اختصار نکاتی رو عرض کردم، امیدوارم نقطه ای از قلم نیفتاده باشه و توضیح دادم به نحو تاریخی و مبتنی بر آثار او که چه استفاده او اولا از ایده های فلسفه علمی کرده در دینشناسی خودش و چه نسبتی با پوپر داشته و آثاری که از او منتشر شده است. کتاب علم چیست، فلسفه چیست، علم شناسی فلسفی، مبادی و مابعد طبیعی علوم نوین در حوزه فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی و درس‌های در فلسفه علم و اجتماع اعم از تألیف و ترجمه در زمره آثار فلسفی فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی سروش هم. اشاره کردم که پیش از سروش بزرگمهر و زرین‌کوب به فلسفه تحلیلی یا به تعبیر دقیق‌تر به پوپر اشاره کرده بودند، اما با نام با یاد سروش است و ذکر او که پوپر نامبردار میشه و در ایران تنین انداز. گفتم که ایده ابطال پذیری رو سروش از پوپر میگیره و این اصطلاح رو هم برمی‌سازه، ایده‌ای که ناظر به فرق میان علم و غیر علم است، نه ناظر به صدق و کذب گزاره‌ها. تا بعد شمه‌ای از تاریخچه فلسفه تحلیلی دهه‌های نخست قرن 20 رو ذکر کردم وریفیکیشنیزم و نسبتش با حلقه وین از سوی و فالسیفیکیشنیزم پاپر که در نقد وریفیکیشنیزم تقریر شد و مراد از ابطال پذیری که فرق فارق میان علم از غیر علم است و گزاره های تجربی و گزاره های ابطال پذیر گزاره های علمی هست، نه آنچه که حتما ابطال شده باشد. علل اصول اگر ابطال پذیر باشد اون گزاره علمی هست. اگر من ادعا کنم که قوهای سیاه در استرالیا هستن، این گزاره علل اصول چون ابطال پذیر علمیه به روایت پوپری. و تأکید بر ابطال و سلب، سخن پوپر این است که ما بیش از این که از تأییدها و وریفیکیشن ها و کانفرمیشن ها تاریخ علم و کاروان علم جلو رفته باشه، بر اساس نگیشن ها و ابطال ها پیش رفته، بر اساس سلب ها و ابطال ها. نگیشن و فالسیفیکیشن بنابرای تقریر پوپر سلسله جنبان کاروان علم بوده. به همین جهت هم میگوید به جای کانفرمیشن یا تأیید و وریفیکیشن و به اصطلاح تثبیت یا تحصل گرایی، ما باید از ابطال مدد بگیریم برای تقریر فرق فارق میان علم از غیر علم، نه اینکه قصه گزاره صادق و تفاوتش با گزاره های کاذبه. پس در تاریخ فلسفه علم جایگاه پوپر و نسبتش با نگیشن و فلسیفیکیشن که ایده های اوست در قیاس با وریفیکیشنیزم و کانفرمیشن رو توضیح دادم و اینکه سروش این ایده رو از پوپر میگیره. همچنین ایده گرانبار بودن مشاهدات از نظریه ها یا مسبوق و مسبوق بودن مشاهدات به نظریه ها. و سومی هم نقد استقرا که سروش از هیوم میگیره و البته مسئله چنان که اشاره کردم تنین و تبار ببخشید مسئله رو از پاپر میگیره، اما مسئله چنان که اشاره کردم تنین و تبار هیومی داره، مسئله هیومی پاپریه که سروش هم بهش اشاره کرده و پرداخته است. پس از این توضیح دادم که به خلاف قول رایج قبض و بسط بیشتر کواینیه نه پوپری، و مقالات قبض و بسط بیشتر متأثر از تاریخ علم است و ایده های پوپری. بعد آمدیم سراغ اهمیت پوپر در جامعه ما که اشاره کردم یکی برمیگرده به نسبت او با فلسفه سیاسی و نقد مارکسیزم در دهه های 50 و 60 شمسی و ترجمه کتاب جامعه باز و دشمنان آن و شارح توانمندی که به نام سروش داشت که با خصوصا انتشار کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی پای او رو به حوزه پابلیک باز کرد. و به موازات اون وقتی اهمیت پوپر از اینجا شناخته شد، در دهه 60 و 70 دیگر آثار او خصوصا آثار فلسفی او که توضیح آوردم منتشر شد. این هم نکته بعدی بود که بهش اشاره کردم. و بعد رسیدیم به اهمیت و منزلت پوپر در سنت فلسفه تحلیلی و گفتم که برخلاف آنچه در میان ما جاری و ساری بوده، قدر و منزلت پوپر مانند قدر و منزلت ویتکنشتاین، فریگو، کریپی در تاریخ فلسفه تحلیلی نیست، با توضیحی که اشاره کردم. و نهایتا هم رسیدیم به نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها، یا آنچه موسوم است به نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها، و اشاره کردم که این مسئله اولا و به ذات سیاسی و نه فلسفی، و قصه بر سر دو خانش از رابطه میان دیانت و سیاست هست. باز هم اشاره میکنم به دوست عزیزمون آقای دکتر عبدالکریمی، به نظرم ایشون هم از کسانی است که البته با نیت خیر و حتما با نظر صائبی که دارن، اما به این خطا در افتادن که در مقاله که یک سال اندی پیش نوشتن که گویی مسئله سمت و سوی فلسفی داشته و هایدگر به سر وقت وجود رفته، پرسش های اصیل طرح کرده، در فلسفه تحلیلی این پرسش ها طرح نمیشه. اشکالی نداره اینا، این دوتا نهله مختلف، اما آنچه که در ایران رخ داد در دهه 60 و 70 اینا نبود. مسئله اینا نبود، مسئله دو نوع تلقی از رابطه میان سیاست و دیانت، بحث از مشروعیت سیاسی، برکشیدن سازوکار دموکراتیک و یا برکشیدن انانیت و اومانیزم و غرب زدگی و نفسانیت و این تعابیری بود که از اون خورجین بیرون آمد. اولا و به ذات مسئله این بود، نباید یادمون بره و سوراخ دوار رو گم کنیم. من در مقاله‌ای که تحت عنوان حدیث بی غرض است این قبول کن به صفا، در پاسخ به دوست عزیزمون احسان شریعتی نقم همدلانه و البته گلمندانه نوشتم، یکی از نکاتی که آوردم همین بود که دوست عزیز این مسئله رو ما یادمون نباید بره مسئله ژورنالیسم هم اگر از قصه پوپل های دیگری بوده یادمون باشه کیا اینا رو ژورنالیستی کردن و این ژورنالیسم معنای سیاسی داره. این رو باید درست فهمید. همه آنچه که رخ داده خوشبختانه مکتوبه، ما راجع به 500 سال پیش حرف نمیزنیم، راجع به 20 سال پیش حرف میزنیم. نوشته ها موجوده، مصاحبه ها موجوده، فحش هایی که دکتر داوری به پوپل داده اینا تماما هست. من تماما اینا رو خوندم، هیچ سخن بدون استناد اینجا نمیگم و هست. همه اینا میتونید نگاه بکنید و با تعابیری مثل نفسانیت و قبض زدگی و اومانیزم و اینا تمام مسئله این بود اولا و بذار، نه اینکه فالسیفیکیشن مهمه یا نه، نه اینکه پوپر اهمیتش مثل ویتگنشتاین و هایدگر یا نه، اینا مسائل فرعیه، اینا سود و پرابلمه و الان اگر اینا طرح بشه مسئله اصلی از یاد میره. این رو هم میگیم تا اولا تبار اندیشه رو بهتر بشناسیم و ثانیا امروزه بفهمیم که از کجا اگر مسئله رو صورت بندی بکنیم میتوانیم بهره بیشتری ببریم. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. میدانم که حتما این عرایض بنده پاری پرسش ها یا ابهامات رو هم ممکنه برانگیخته باشه. مشتاقانه منتظر شنیدن فرمایشات دوستان هستم. بسلام.
ممنون جناب دکتر دباغ. یه سوالی برام پیش اومده که میخوام شما توضیح بدین در موردش. یعنی یهودی ستیزی دکتر فردید که از هایدگر نسب میبره برمیگرده به اینکه به ویژگی که متاسفانه در بین قوم حضرت موسی علیه السلام خیلی رواج یافته و این پیام الهی دین ابراهیمی رو زیر سایه برده و اینکه قرائت کمی از جهان به جای کیفی. خب بیشتر به اصطلاح سرمایه‌داران دنیا بیشتر یهودی هستن و این اینو داره برجسته کرده این ویژگی رو در بین قوم یهود. و من میخوام بدونم که شاید مثلا این یهودی خواندن پوپر به همین به این دلیل بوده که میخواسته قرائت کمی از جهان ارائه بده به جای کیفی و همین قرائت کمی ارائه دادن باعث میشه که حیرت، این حیرتی که به اصطلاح آغاز کننده فلسفه ورزی در انسان بوده از بین بره و فکر کنم فیلسوفان تحلیلی چون میخوان قرائت به اصطلاح با اینو من بگم با ارادت زیادی که من به دکتر عبدالکریم سروش دارم ولی این فلسفه علم رو انقدر برجسته کردم باعث میشه حیرت از انسان از بین بره و سعی کنه یک قرائت به اصطلاح کمی از دنیا ارائه بده به جای کیفی. من میخواستم که به اصطلاح ببست من اینجا سرعت میکنم دفاعی شما رو بمانه یک فیلسوف تحلیلی بشنم. خیلی متشکرم.
بله البته من دفاعی ندارم، یعنی آنچه که به ذهنم برسه عرض میکنم. حالا شما هم خواستید بپذیرید خواستید نه، راجبش بعدا بیشتر گفتگو میکنیم. حقیقتش وقت زیقه، من به اختصار آنچه که شما اشاره فرمودید عرض میکنم. ببینید اشکالی نداره پاپر رو یهودی خوندن، اشکالی نداره چون یهودی بود. فردی کاری که میکرد این بود که فیلسوفان رو به دو دسته تقسیم کرده بود، یهودی و غیر یهودی، و به یهودی ها فحش میداد و معتقد بود که اینها صدمه زدن به تاریخ تفلسف. من واقعا تا امروز هم نفهمیدم سر این یهودی ستیزی فردی چه بود. پوپر یهودی بود، ویتگنشتاین هم یهودی بود، اسپینوزا هم یهودی بود. اشکالی نداره بگیم اینا یهودیان، یهودی خواندن اگر مطابق با واقع باشه، مثل اینکه کسی بگه من مسلمانم یا فلانی مسیحی بهمنی یهودیه یا بهمنی بهائیه، اشکالی نداره. پوپر این رو تعبیر این رو تخفیف این فیلسوفان میدانست و من نمیدانم چرا، به این معنا که شما بخواید بر اساس نژاد، یک جور ریسیزم حقیقتش تو این سخن موج میزنه، بر اساس نژاد راجع به یک کسی قضاوت بکنی. خب کار ساده ای دیگه، شما به جای اینکه زحمت خواندن آثار اسپینوزا و ویتگنشتاین و هایدگر رو ببخشید ویتگنشتاین و پوپر رو اسپینوزا رو بر خودتون هموار کنید، بگید این یهودیه، خب تکلیفش هم روشنه، خیلی لیبلینگ ساده است، اما خب هم اخلاقا به نظرم ناموجهه، هم هیچ وقت استدلالی در نقد این ایده های فیلسوفان ما در کار فردید ندیدیم. و بعدم آخه عالم فلسفه که گفت بیهوده سخن بدین درازی نبود. این ویتگنشتاین گفتم فلسفه قرن 20 رو تحت تأثیر خودش قویاً الا زمان نهازا قرار داده. خب بابا یه یهودی خواندنش قصه رو حل بکنین. اسپینوزا اینقدر ایده های مهم در انداخته، همین کریپی که من اسمش رو بردم اونم یهودیه، از غذا خیلی نوابق در جامعه یهودی سر برآورده‌اند در صده های کنونی. فیلسوفان برجسته‌ای ما داشته ایم یا متفکران برجسته‌ای، وینی که من یاد کردم و به اصطلاح گفتم در قرن بیستم محفلی بوده که فیلسوفان حلقه وین تو شکل یا به اصطلاح حضور پیدا میکردن. شما میدونید در این محفل بزرگان دیگری هم بودن، همه از وین سر برآوردن، یعنی قبل از فروپاشی امپراتوری هابسبرگ. کسانی مثل ماخ، موزارت، فروید، هیتلر، اینا همه از وین برخواستند. آدمای حسابی، یعنی به معنی حالا هیتلر که میگم حسابی، نه که فکر کنید از هیتلر میخوام دفاع کنم، نه، این آدمای برجسته در تاریخ معاصر، حالا هیتلر رو بذارید کنار، همشون اتفاقا میدونید ویکنشتاین و هیتلر یه مدرسه میرفتن، عکسشون هم هست، من در دپارتمان فلسفه خودمون و در چند جا دیدم. هیتلر یکی دو سال بزرگتر بوده اما عکسشون هست که در یه دربستانی در وین میرفتن، هم همشهری بودن دیگه. پوپر هم همشهری اینا بوده، همه وینی بودن. فروید هم همینطور، هیتلر هم وینی بوده. حالا ببینید من میخوام بگم از قضا این نژاد اینقدر برجسته است، این نژادی که حالا از وین و از تبار یهودی اونجا برخواسته، اینجوری سخن گفتن، والله من به نظرم در ترازوی تحقیق و اخلاق وزنی نداره. و حالا اون اختلاف میان فلسفه تحلیلی و قاره و اینا بماند برای وقت دیگری. این تقابل هم از قضا باز در آکادمیای امروزی دیگه اونگونه دیده نمیشه. قبول دارم چند دهه پیش ممکنه اینا بیشتر بود. حالا شما ببینید مثلا ایده بینگ این دی ورلد هایدگر، چون پرسیدید، خب یه ایده است که هایدگر طرح کرده در بینگ اند تایم، خیلی هم ایده مهمیه، متضمن نقد سوبژکتیویسم دکارتی هم هست. من از قضا حالا سخن من جلسه درز میکنم، پاره ای از ایده ها و اشعار سپهری همینجوری میفهمم، راجبش هم نوشتم مقاله فلسفه لاجوردی سپهری، کوشیدم اتفاقا توضیح بدم که چگونه این ایده های سپهری قرابتی داره با هایدگر، قشنگ میشه ازش دفاع کرد، چون اون از ایده های بودیزم و اونجاها می اومده و اون نگاه سوبژکتیویسم و اینکه جدا جدا بگیریم سوژه رو از جهان در اون رخت بربسته بوده. هایدگر متأخرم دوباره به زن بودیزم و اینا به رواگواهی آثارش دوباره نزدیک شده بود. حالا مرادم اینه، این یه بحثه، یعنی بحثی که این یه جور حرف، خب نقدی که هایدگر کرده میشه اینو خوب شسته رفته کرد، بحث کرد، رأی منتقدان رو دید، اما اینکه خب بگیم حالا هر کی غیر از این بوده، یهودی بوده، یا من واقعا رگه های سامی ستیزی یا بگیم یهودی ستیزی من در این ایده ها و اندیشه ها میبینم. اما گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، باز من به عنوان کسی که میکوشم از بیرون نگاه بکنم و بخشی از این دعوا و دعوای تاریخی نبودم، قوتی هم در کار فردی دیده میشود، این رو هم به نظرم باید منصفانه گفت، ذوق و شم زبانی خوبی داشته، پاره اصطلاحایی که او برساخته و همچنان مانده متعلق به فردیده، از قرب زدگی شما بگیرید که حالا پدیدارشناسی یا حوالت تاریخی یا نیست انگاری، اینا همه برساختهای فردیده. همشم زبانی داشت، البته اخیراً جناب آشوری نوشتن که آنچنان که گفته میشد آلمانی قوی نداشت، من اونو نمیدونم، اما در زبان فارسی شم قوی داشت. و بعد به رغم همه این خط و خطاها که من معتقدم در کار او بوده، فیلسوف بود به این معنا که میفهمید یه اتفاقی افتاده و جهان ما پس از مشروطه به این طرف یه اتفاقاتی توش رخ داده و آشنایی با جهان جدید و اینکه آیا حوالت تاریخی ما آن چیزیست که بر مغرب زمین رفته یا صدر تاریخ ما ذیل تاریخ مغرب زمین، اینا همه نکاتی بود که از پاری بارقه ها پرده بر میگیره. اما این سلخ تعابیر رو من هیچ نمیپسندم و حقیقتش رهزن میدانم و فکر میکنم که بار ما رو بار نمی کنم.
مرسی آقای سوژه از صحبتتون. من دو تا سوال داشتم که مقدار حالا پیوند میدم با بحث هفته قبلم. یه مورد در مورد همین بحث تعریف علم میخواستم بپرسم که شما علوم انسانی رو، یعنی فلسفه علوم انسانی رو کمتر تونستیم باز بکنیم، میخواستم بپرسم تو اگه حالا وقتش داریم یه مقدار بیشتر باز کنیم، و اینکه این بحث ابطال پذیری یا ابطال شدن توی تعریف فلسفه علوم اجتماعی چقدر متفاوته با فلسفه علوم تجربی؟ آیا اونجا پررنگ‌تره چون همه چی یه مقدار بیشتر اینترپرتیو میشه تا اینکه بر اساس مثلا فکتوال ها باشه، چیزی که در طبیعت اتفاق میفته؟ یه ذره بتونید اینو باز بکنین. سوال دومم این که در مورد همین نقد استقراکی که گفتین که پدرتون هم از پوپر سه تا المان رو گرفتن، یکی همین بحث ابطال‌پذیری، یکی بحث همون تئوری لیدن بودن مشاهدات و همین بحث نقد استقرار. خواستم ببینم اهمیت نقد استقرار اینجا توی مثلا تبیین نظریات دینشناسیشون چجوری ریزش میکنه. مثلا توضیح دادیم بحث همین آرتور برچ رو که من متوجه شدم، ولی نقد استقرار رو متوجه نشدم. و یه مقدار سوال آخرم در مورد همون بحث هفته قبل که بحث کردیم مواجهه ما رو دین رو با عصر جدید، یه احسانم مطرح کرد هفته قبل در مورد بحث تکلیف و حق. میخواستم یعنی احسان اشاره کرد که نقدایی که بر این بحث میشه که تکلیف و حق خیلی با هم دیگه ارتباط دارن، من خواستم بپرسم که این نظریه که بحث ابطال پذیری اینجا چجوری وارد میشه. آیا اگه ما میخوایم بپذیریم که ما باید یه حرکتی داشته باشیم از تکلیف پذیری به حق پذیری، باید یک مبنای معرفت شناسانه درش باشه. اگه مبنای معرفت شناسانش درش نباشه، یا مثلا اگه ما توش اصل ابطال پذیری یا تفاوتی که علم و غیره رو نداشته باشیم، خب این ترانزیشن به راحتی صورت نمیگیره. می‌خواستم اینو یه مقدار باز بکنیم ببینین آیا با بحث هفته قبل نزدیکی داره یا نه. مرسی.
بله، بالا از اولی شروع بکنم. نکاتی که اشاره فرمودید راجع به فلسفه علوم اجتماعی نکته خوبی گفتید، من حقیقتش مجالی نداشتم که بپردازم، ابتداها هم اشاره کردم. یه تفاوتی داره بحث فلسفه علوم اجتماعی، اتفاقا سروش در فلسفه علوم اجتماعی بیشتر تحت تاثیر پیتر وینچه و همچنین پاره ای از انتقاداتی که نزاع میان حلقه فرانکفورت رو، فرانکفورت اسکول رو با هابرماس و اینا رو تماما در دروس فلسفه علم الاجتماع تقریر کرده. من پاسخ مختصری بخوام بدم این است که بر سویه های سوشال علوم اجتماعی در اینجا تأکید می شود، چنان که مستحضرید، این که این علوم سوشالی کانستراکتدن برخلاف علوم تجربی که به هر حال ناظر به رابطه عالم است با طبیعت و جهان طبیعت. به همین جهت البته پوپر می پوشه، چنان که اشاره کردم ایده ای ابطال پذیری خودش در علم رو در سیاست هم به کار می بره. اگر بخوایم لوازم و لواحق اون رو در علوم تجربی هم به کار ببریم، ببخشید در علوم اجتماعی هم به کار ببریم، کم و بیش همان می شود که عرض کردم. اما به نزد سروش قصه ابعاد دیگری هم پیدا می کنه، چنان که اشاره کردم از پیتر وینچ ایده می گیره. وینچ خیلی ویتکنشتاینیه در تقریر مباحث خودش در باب فلسفه علوم اجتماعی و از اون ایده های کامیونیتاریان یا جماعت گرایانه ویتکنشتاینی خیلی استفاده میکنه. و سروش علاوه بر نقل ایده های او و تقریر او، به نزاع میان فرانکفورت اسکول و هابرماس و اینا هم در اون دروس پرداخته. کتاب فلسفه علوم اجتماعی هم که نوشته آلن راینه و گفتم کتاب سال شد، توضیح همین اموره. اما من مجالی ندارم، اگر مجالی بود انشاءالله که بعید میدونم دیگه در این دوره بهش برسیم، میشه به اون هم پرداخت. بیشتر من تأکیدم چنان که عنایت فرمودید بر روی آرای فلسفه علمی سروش بود و فلسفه علوم اجتماعیش رو فقط ذکر کردم و رد شدم. راجع به استقرار حقیقتش نه، لزوماً در آرای دینشناسان ایشون نفوذ نکرده، الا آنکه عرض کردم بدون اینکه از استقرار شهودی ایشون نام ببره، یکی از استدلال‌های قبض و بسط رو میشه این گونه صورت بندی کرد که مبتنی بر نه استقراء عددی که استقراء شهودیه، نه مبتنی بر نومریکال اینداکشن که مبتنی بر اینتویتیو اینداکشن. و ایشون استقراء عددی رو پیشتر به تفصیل نقد کرده به اقتفای هیوم و پوپر، ولی جای مشخصی در آرای دینشناسانه نداره، مانند همون آرتور برت که اشاره کردم یا همون تئوری لیدن بودن مشاهدات ما و همچنین دیگر موارد. و با به تکلیف و حق هم ببخشید اختصاری یه بار دیگه بفرمایید.
به این رفت به این بحث تعریف این رفتی داره، چون بحث تعریف این بحث اطلاعاتی و تصمیمیادیه و این حالت سویای معرفت شناسانه پیدا میکنه، چون شما تکلیف نداری یه چیزی، یعنی تکلیف یه چیزی که بیشتر ابطال ناپذیره، حق یه چیزی که احتمال داره که تو علوم فلسفه حقوق مثلا ابطال پذیر باشه، یعنی شما بپذیری که این آدم حق داره یا حق نداره. تکلیف یه چیزی که از فرد تعریف شده که چیه، خاطر ابطال ناپذیره.
والا الان متوجه شدم، فکر کنم نه ربط مستقیم حقیقتش نداره، چون ابطال پذیری اصلا چنان که اشاره کردم ناظر به تفکیک میان علم از غیر علمه و شاید کثیری از داوری های نرمتیو ما همه تو این تلقی غیر علم باشن، اهم از این که شما مبتنی بر رایت بیس دیسیپلین باشید یا دیوتی بیس دیسیپلین. من اشاره کردم در جهان جدید هم اگر ما از حقوقمون سخن میگیم، در جلسه پیش، حقوقی است که از دل ببخشید اگه از تکالیفمون سخن میگیم، تکالیفی است که از دل حقوق در آمده و ما یه رایت بیس دیسیپلین داریم در کنارش دیوری بیس دیسیپلین، ولی همه اینها نرماتیو هست. یعنی ما ناظر به احکام نرماتیو و هنجاری سخن میگیم که بر انسان بودن از آن حیث که انسان است مترتب میشود. به این معنی دیسیپلین دیسیپلین نرماتیوه. چه وقتی کانت راجع به پرینسیپل آف اند سخن میگفت، یعنی اصل قایت بودن انسان که گفتم اصل قایتمندی انسان که تقریر و تنسیق دوم کاتگوریکال ایمپراتیوز یا امر مطلق یا نامشروط کانتیست و بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت بندی میشه، علا ای حال سبقه نرماتیو و هنجاری داره. اما این تفکیک میان علم و غیر علم بحثی است که به هر حال یک تفکیک نظری است، اما علم در اینجا کاملا از جنس گزاره‌های تجربی است و نرماتیو نیست. ما ناظر به کشف جهان سخن میگیم. شما وقتی که فرض کنید میگید که میزان زاویه تابش با بازتابش برابره، دارید حکایت میکنید یا کاشفیت از عالم خارج مد نظرتون، یا وقتی قوانین طبیعت پرده بند میگیرید، اما نرماتیو نیست. اینا فهمیدید؟
خسته نباشید آقای دکتر. یه سوالی داشتم، شما به اهمیت پوپر در ایران اشاره کردید، به دو تا، یعنی دو بخشی که برش مردید، یکی ترجمه کتاب جامعه باز و دشمنانش و بخش بعدی این که به هر حال شارح قدرتمندی داشته، به این معنی که به هر حال یه روشنفکر حوزه عمومی در واقع داشته نظریه پردازی رو معرفی میکرده و طبعا به سراغ هر نظریه پردازی شاید اگر میرفته همین از سیدا میکرد. تا چه حد در این حال میشه اینو با خود فضای سیاسی اون دوره هم مقایسه کرد؟ به این دلیل که دوره‌ای رو که داریم در بارش حرف می‌زنیم، دوره شدیدترین سرکوب سیاسی چپ و دوره بعد از انقلاب، یعنی دوره‌ای که به هر حال فضای نظریه همونطور که اشاره کردین نه فقط به لحاظ نظریه مارکسیستی ولی عملاً در عمل هم ما داریم در یک دوره پسا انقلابی زندگی می‌کنیم که دیسکورس آلترناتیو انقلاب احتیاج داریم، برای که دیگه با دیسکورس انقلاب در واقع اون سازوکار دولت نمیتونه خودشو پیش ببره. یعنی از یه نظر به هر حال همین نقد مارکسیست تا یه حدی ممکنه کمک به فضای سرکوب بکنه، اینو متوجه میشم که در یه فضای دموکراتیک نظریات رقیب به هر حال با همدیگه حضور خواهند داشت در یک جامعه، ولی سوالم اینه که در شرایطی که هیچ کدوم از اون نظریات رقیب وجود نداشتن، آیا میشه اینو گفت خود فضای سیاسی هم اقبالی داشت که اجازه بده به این مطرح بشه یا نه؟ یعنی مثلا آیا مثلا وزارت ارشاد که در اون دوره عملا ما دیگه میبینیم که هیچ لیترچری از فضای چپ دیگه در نمیاد، بسیاری از فضاهای دیگه، متفکرهای دیگه در نمیاد، مثلا آیا فضای سانسور نسبت به این نهله فکری چجوری عمل میکرده؟ یعنی یکم میخوام راجع به سیاست گذاری های فرهنگی و سیاسی هم نسبت به اینکه مثلا امروز خب ما میدونیم، میتونیم تصور کنیم که احتمالا به خوابم نمیبینیم دکتر سروش در دانشگاه تهران باشن، اون دوره مثلا چه جوری بوده؟ آیا مثلا سخنرانی‌های متعددی هم در دانشگاه داشتن؟ فضای فشار دولتی، مواجهه دولت در اون دوره خاصی که اشاره می‌کنین چه جوری بوده و اون وقت نسبتش با این که پوپر تبدیل میشه در عین حال اهمیت پیدا می‌کنه؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. من انشالله دو جلسه بعد که قرار برسیم به بحث از مارکسیسم به روایت آنچه پیش از انقلاب و اول انقلاب رخ داد، میکوشم بیشتر به این پرسش شما پاسخ بدم و مسئله رو از منظر خودم باز بکنم. اما برای اینکه بی پاسخ نمانده باشه آنچه که امروز اشاره فرمودید، میتونم بگم بله، من حالا مرادتون از فضای سیاسی رو متوجه شدم که بیشتر ناظر به دولت بود وقتی اشاره به ارشاد و اینا کردید. خب بله، ایشون اون موقع سخنرانی‌های متعددی داشت در دانشگاه‌ها و به قول شما مجال سخنرانی کردن رو هم داشت، این درسته. گفتمان موجود یا بگیم گفتمان رسمی هم همدلی داشت با این سخنان و این درسته، که یعنی میشه گفت به این مجال هم به اصطلاح دامن میزد. اما من مرادم این بود که علی ای حال این نکته شما درسته، بهش هم باید بپردازیم انشالله. در این حال من نکتم این بود که اون شاره هم شاره توانمندی بود و از این مجالی هم که فراهم شده بود استفاده بهینه رو کرد. اما البته این درسته یادمه یه دفعه در یکی از مقالات آقای قوشانی میخواندم که از خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی نقل کرده بود که من نگاه میکردم به این مناظره های تلویزیونی و خرسند بودم که طرف مقابل تعریف دیالکتیک رو درست تر از اینا بهتر از اون میتونن دیالکتیک رو تقریر بکنن و اینو از خاطرات آقای هاشمی نقل کرده. اشاره به همین مناظره های آقای سروش و آقای مصباح یزدی با مخالفان منتقدان. اما حقیقتش اینه که اونقدر که من میتونم داوری بکنم در این باب شما فرمودید، قدری ابتداءن همین که این مناظره ها برگزار میشد، حالا درسته که انقلاب شده بود، آیت الله خمینی بر مصدر حکومت و قدرت تکیه زده بود، اما همین که این مناظره ها ابتدای راه در تلویزیون برگزار میشد، هرچند 7-8 جلسه بیشتر به درازا نینجامید، خود این نوید بخشی یعنی فضایی بود که گویی میشد توش گفتگوها صورت بگیره، هرچند موضع رسمی مشخص بود که با کدام طرف نزدیکی بیشتری داره. آقای سروش هم اون فضا مجالی داشت، بله خیلی از این یعنی کتاب ایدئولوژی شیطانی خیلیش صورت منقح شده سخنرانی های همون ایامه، یا چه کسی میتواند مبارزه کند، یا انقلاب در انقلاب بر نقدی و درآمدی و تضاد دیالکتیک مال لندن قبل از انقلابه. اما در اون فضا درسته به هر حال ایشون مجالی داشت، بعد از جانب آیت الله خمینی به سمت ستاد انقلاب فرهنگی ایشون منصوب میشه، همه اینا درسته و اون فضا هم که به قول شما از سال 60 به این طرف خصوصا بعد از سال 60 خب سرکوب میشه و جنبش چپ خصوصا در سال 62 دیگه با انحلال حزب توده و با اتفاقاتی که رخ میده و با خونی شدن فضای سیاسی خصوصا پس از کارهایی که سازمان مجاهدین خلق و دیگران میکنن کاملا فضا عوض میشه. من فقط مرادم این است که در این داوری ها نمیگم شما داوری کردید، اما فضا رو زو ابعاد ببینیم که به حال کل فضا خشن شد و متاسفانه از همه سوها و طرفهای درگیر اون نزاع به اون سمت قصه رفت، ولی به هر حال گفتمان رسمی همدلی داشت با این ایده ها، این درسته و از جایی به بعد به قول شما در ارشاد و جایی دیگه این ایده ها نشر می شد. کاش همون فضای مناظره ها باقی می ماند و من یادم است در خاطرات که با آقای سروش ضبط می کنیم ایشون اشاره می کرد که فکر کنم آخرین جلسه یکی مونده به آخرین جلسات این گفتگوها خورد به انفجار حزب جمهوری و می دونید فضای کشور دیگه پس از اون عوض شد. خب میدانید خرداد 60 شد، طرفدارای بنی صدر آمدن به میدان با طرفدارای مجاهدین، بعد بنی صدر عزل شد، مخفی شد، از کشور گریخت، انفجار حزب جمهوری شد، انفجار نخست وزیری شد، اصلا فضای کشور کلن عوض شد از هر دو سو یا از چند سو. و میخوام بگم تو اون فضا گفت البته آنچه البته به جایی نرسد فریاد است تو چنین فضاهایی. من فقط دارم توصیف میکنم، اما در این حال این نکتتون هم کاملا درسته. فکر کنم من قبلا هم نوشتم، شما هم از ایده های من در این باب آگاهید. من فکر میکنم هرچم بیشتر میره بدون اینکه آدم باز بخواد از کسی قدیسی بسازه که نباید این کارو بکنه، انصافا حساب بازرگان از بقیه جداست. یعنی در اون فضای پر تلاطم این بزرگوار مشش بالمره با بقیه متفاوت بود، هیچ وقت نه با مشی خشونت آمیز و انقلابی بر سر مه بود، عمیقا دموکرات بود و به همین جهت هم نمیخورد، یک ساز ناسازی بود که در ابتدای انقلاب نواخته شد و خب بعد از 9 ماه هم مجبور به استعفا شد، پیش از اون هم 2-3 بار استعفا داده بود. از اون که بگذرید متاسفانه عموم گروه های طرف نزاع درسته که یک طرف غالب شد و بقیه سرکوب شدن، اما مشی بقیه همه متاسفانه به خاطر همون شور و فضا و حال و هوای انقلابی غیر دموکراتیک بود. چه چیرکای فدای خلق اکثریت، چه چیرکای فدای خلق اقلیت، چه سازمان مجاهدین خلق، چه حزب توده، چه از این طرف به حال گروه های انقلابی، مش همه مش غیر دموکراتیک بود و در اون فضا خب آن چیزی بر مسند تصویب نشست که پشتوانه اجتماعی بیشتری داشت و این گروه ها البته برایشون رفت این، اما به هر حال آتشی بود که دامن همه رو گرفت. در این باب حالا اگر شد توضیح بیشتری میدم، اما به هر حال گفتمان رایج این رو میپسندید. یه نکته رو هم البته یادتون باشه، این رو بعدن منتقدان آقای سروش هم به نظر من به درستی گفتن که همون موقع هم ایشون یک آدم غیر انقلابی بود که در میون انقلابی ها برخورده بود، چون یک جور تند روزگار شما پاپری باشی و در باب پوپر سخن بگی، پوپری که با انقلاب هیچ بر سر مه نیست، پوپری که ایده های لیبرالیستی داشت، لیبرال داشت، اینا درسته. یعنی ایشون به هر حال در ستاد انقلاب فرهنگی به گواهی آنچه منتشر شده از خود رو بودن علم یا وحشی بودن علم سخن گفت. اما از مختصات جامعه ایدئولوژیک انقلابی اینه که مگه میشه علم به اصطلاح خود رو باشه؟ مگه میشه ما مجال بدیم هر علمی بیاد؟ ایشون اتفاقا چون غیر انقلابی به این معنا بود، طرفدار انقلاب بود و دوستای آیت الله خمینی بود، من اینا رو ذره‌ای نمیخوام انکار بکنم، به همین سبب هم به اصطلاح به عضو ستاد انقلاب فرهنگی منصوب شد، مورد نظر آیت الله مرحوم مطهری بود، مورد نظر مرحوم باهنر بود، آیت الله خمینی با واسطه ایشون رو میشناخت، اینا همه درست، اما ایده ها در بن مایه غیر انقلابی بود و به همین جهت هم شاید این شکاف رفته رفته خودش رو نشان داد. یادتون باشه به عنوان آخرین نکته عرض میکنم، سخنرانی قرائت فاشیستی از دین رو ایشون، یا ببخشید مبانی تئوریک فاشیسم، سال 65 در دانشگاه تهران انجام داده و این سخنرانی هست، البته منتشر نشده ولی هست. بعدن البته ایشون قرائت فاشیستی از دین رو دهه 80 و دهه 70 نوشت که خب دیگه اونجاها کاملا مرزها روشن شده بود و ایشون با اصحاب کیهان یا با خیلی از به اصطلاح طرفداران رسمی حکومت در پیچید و هزینه هاش رو هم داد، اونا روشن بود. اما این سخنرانی در دانشگاه تهران اگر اشتباه نکنم تحت عنوان مبانی تئوریک فاشیسم در سال 65 بود. از قضا اونجا بیشتر به همین حواریون هایدگری و فردیدی در ایران ایشون طعن و نقد میزد، اما به هر حال این که مستعد یک خانش انقلابی که سر از سازوکار غیر دموکراتیک درآورد در همون سخنرانی آمده است، یا در سخنرانی انقلاب در انقلاب بر که اوایل انقلاب است، در اون فضا شاید اینا در حاشیه دیده میشد و فهمیده میشد. اما الان که ما داریم متن رو به معنای موسعش دوباره میخوانیم، این هم از طنزهای روزگار، از آیرونی های روزگاره که یک فیلسوف یا شارح پوپری که با انقلاب و سازوکار انقلابی بر سر مهمیز، با این اندیشه های سوسیالیستی بر سر مهمیز، چند سباهی به هر حال در حکومتی نقش آفرینی می کند که خب انقلابیست و مشی انقلابی داره و می کوشه ایده های انقلابی رو نشر بده. انشاءالله بیش از این در آینده سخن میگیم. در این حال جلسه آخر بحث ما مطابق با سیلابس به سلوک سیاسی سروش و آنچه در این دو سه دهه و عمر سیاسی درازاهنگ او هم علاوه بر فعالیت های فکری معطوف شده هم خواهیم پرداخت. از توجه دوستان سپاسگزارم، ببخشید عرایض ما امروز به درازا کشید، هفته آتی بحث رو پی میگیریم و سلام.